در مذهب ما محب و محبوب یکیست، رغبت چه بود راغب و مرغوب یکیست. گویند مرا که عین او را به طلب، چه جای طلب طالب و مطلوب یکیست. به نام هستی بخش یکتا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در ادامه بحث‌های جلسه قبلمون در مورد موضوع جهنم و جهان‌های موازی، اگر دوستان سوالاتی در این خصوص داشتن جانم
ببخش دوستان، در مورد الست بارد بکن، شما فهمودین که در نهایت باید هممون تک تک جمله رو بگیم. از تکلیف تن واحده چی میشه؟
یه بار عمل کرده خود تک تک سلول ها، یعنی میتونیم بگیم که خب سلول که اهمیت نداره، درست 100 تریلیون سلوله، ولی عمل کردشون اهمیت داره. یک بار کل وجود من، یک بار کل بشر، دقت بکنید. پس یه بار شد سلول، حالا زیر مجموع سلول اصلا حالا بگذاریم ازش، سلول بعد میاد من، بعد از یه جای دور اگر به کره زمین نگاه کنن میگن این بشر چی میگه، حرف حساب این بشر چیه دیگه، من و شما مهم نیستیم، میگن بشر چی میگه. بشر رو به تنزله، بشر رو به نمیدونم صعوده، بشر رو به بشر دیگه، من و شما از اون مسئله شاید مثلا میگن که بشر در سراشیبی سقوط قرار داره، در حالی که ممکنه شما دارین در حال رشدین، اما یکی از دور داره به کره زمین نگاه میکنه میگه بشر دیگه، شما تنهایی توش مهم نیستین که میریم بالا میام پایین، میگن بشر در سراشیبی سقوطه، درست شد؟ یک بار من جواب میدم الست بربکم یا نه، یه بار منهای من، حالا صحبت میکنیم ببینیم که منهای من جواب میدن، یک بار آدم در انتها، آدم مجموعه مثلا 100 تریلیون سلوله، مثل همین که الان اینجاست، آدم قرار شد جواب نهایی رو بده، پس هم جز هم کل در معرض آزمایش قرار دارن، مثل همین الانی که خدمت شما توضیح دادم. حالا درست شد یا نشد؟
ببخشید استاد، در ارتباط با سوال
ببینید موضوع رو من بذارید خود ساده تر بگم، شما سوالتون یادتون نره من آسینامو بزنم بالا تا اینجون از اون سوالای چیزه اساسی. ببینید یک موجودی طراحی شد به صورت سمبولیک، گفتنی به چه درد میخوره. ببینید این در واقع این بحث ها برای اینکه میخواد یک موضوعاتی رو روشن کنه، به صورت سمبولیک میگن به چه درد میخوره، میگه که من میدونم این به یه دردی به دردی میخوره، بعد میگه که آزمایش پس بده، آزمایش پس میده. الان ما در یک موردی وقتی یک کاری صورت میگیره، آیا تمام سلول های ما شرکت مؤثر داشتن در این مسئله؟ مثلا یه وزنه رو دست یه قهرمانی بلند میکنه، آیا تمام سلول ها به یک نسبت بهشون فشار وارد شده؟
نه.
نه. ولی میگن که این هیکل تونست. خب این هیکل تونست. دیگه نمیگن که این سلول این سلول اون سلول. وقتی هم که راجع به آدم صحبت میشه میگن آدم تونست. دیگه اینه که این نتونست، اون کم اومد، اون زیاد اومد، اونا در نهایت و طرح کلی ملاک نیست. میگه یا آدم انبونی، آدم آزمایش پس بده، اونم آزمایش پس بده، بعد میگه که دیدی گفتم علم اقول لکم اینی اعلم و غیب و سماوات و الارض. یک بار پس کل قراره یک هدفی رو که از طرحش بوده به نمایش بذاره، اما جز هم تحت آزمایشه، اون سلول ها تحت فشار این آزمایش قرار دارن. خب و همینطوره که ریز میشیم هم جز هم کل قرار این کار رو انجام بدیم.
استاد ببخشید، حالا اینجوری بگیم که بر اساس آگاهی های مختلفی که آدم ها دارن، خب مثلا یه عده ای بلا رو میگن، یه عده زیادی هم نمیگن.
حالا تکلیف چیه؟ همه با هم برمیگردن؟
موضوع جاست که آدم همون بحث بشره، میگن بشر رو به صعوده یا بشر رو به سقوطه. اما وقتی میگن بشر رو به سقوطه، یعنی تک تک انسان ها کارشون خرابه. سلام. مفهوم این نیست، منظور این نیست. وقتی میگن رو به صعوده، ممکنه در همون زمانی که رو به صعوده، رو به اعتلاس، بازم یه عده‌ای رو به سقوط باشن. بنابراین یک کلیتی، آدم یک کلیتی رو اینجا چیکار میکنه؟ باش برخورد میکنه. این کلیت وچه قالبه، وچه قالبه که اینجا این جوابو میده. و بعد یک موضوع اینجاست که آیا ما جواب بله دادیم یا ندادیم؟ همون من و شما هم دادیم هم. چرا؟ خب ناظری که اینجا قرار داره، خب فرض کنید من بار اول جواب نگفتم، بار دو، بار سه، بار صد، بار یه میلیارد، بار دو میلیاردم، سه میلیاردم، صد میلیاردم، ده به توان ان بار من جواب ندادم، بار ده به توان ان به علاوه یکمین بار گفتم بله. خب از نظر این ناظر این چقدر زمان طول کشیده؟ صفر ثانیه طول کشیده تا من ده به توان ان به علاوه یک بار این دور رو بزنم بگم بله. خب الان که اینجا واسدم جواب بله رو گفتم یا نگفتم؟ گفتیم. به دلیل اینه که از نظر این ناظر جواب رو گرفته، صفر ثانیه من بی نهایت دو رو زدم جواب بله رو بهش دادم، دادم دیگه. بار اولشو باره، ببینید اینجوری میشه. نکات جالب این موضوع اینه که بار اول به اصطلاح بار اول مساوی است با بار ده به توان ان به علاوه یکم از نظر زمان، فرقی نمیکنه براش. این نکات جالبی داره که توی این مسئله گیج کنندگی سر این مسئله. بار اول با بار ده به توان ان به علاوه یکم یعنی بی نهایت میشه، یعنی بی نهایت مساویه. خب فرض کنید ما الان بار صدومیه که من مردود میشم میام، هنوز اینقدر خب ده به توان ان به علاوه یک منای صد بار دیگه باید بزنم تا جواب بله رو بگم. اما در واقع من جواب بله رو از نظر ناظر بالا دادم، تموم شده. اونم گفت، گفت دیدی بهتون گفتم، دیدی بهتون گفتم این موجودیه که جواب میده، لذا هممون جواب بله رو دادیم. ضمن اینکه هممون جواب نه رو هم دادیم. پس نتیجه نهایی چیه؟ نتیجه نهایی اینه که بله، هر عددی رو شما متصور بشین که رد بشین، یه بار بعدیش امکانه بله رو داره. لذا جواب نهایی اینه که بله بله بله، ما جواب دادیم، تموم شد. دقت بکنید. بنابراین آدم جواب بله رو هم در جزء داده، یعنی هم در سلول، هم در کلیت خودش جواب داده. درست شد؟ حالا بازم پیچیدگی های دیگه ای هم هست که الان توش نیاریم، توی ماجرا نیاریم. خب این مفهومه یا مفهوم نیست؟ بله مفهومه. یعنی به عبارتی انقدر ما دور خواهیم زد تا بگیم بله، منتها از نظر ناظر اینجا این تمام این بارهایی که ما دور زدیم چقدر زمان برده؟ صفر. زمانی نبرده. ناظری اومده اینجا، توجه میکنید، بله رو گفته. بار اولش با اونی که بار ده به اصطلاح به توان n به علاوه یکم یا برای ده به توان n اومی بار یکیه. اینجا انتظار معنی نداره چون زمان نداره. بنابراین هممون با هم گفتیم بله. دقیق فرمودین چه دو شد یا نه؟ ببینید اینها از نظر، ببینید توجه کنید، از پایین به بالا نگاه کنیم یه ماجرا میبینیم، از بالا به پایین نگاه کنیم یه ماجرای دیگه میبینیم. از بالا به پایین که نگاه میکنیم، اینجا کسی که میرسه انتظار نداره، آی من منتظر شدن اصلا زمان نیست، اون واسطه تا من ده به توان این بار دور زدم، مثل اینکه یک تربت العینه، یعنی مثل اینکه اصلا وای نشده. لذا همه اونجا وقتی میگه که قالو بلا، گفتیم علتش اینه، علتش اینه، نه این دور، این دور که ما میدونیم مردودی هستیم، ولی در نهایت ناظر اینجا در صفر ثانیه بله رو از هممون گرفته، منتها صفر ثانیه من ده به توان این بوده، صفر ثانیهشون همون بار اول بوده. این از نظر اون ناظر، اما از نظر ما، از نظر ما یک مسئله که هست اینه که مثلا بعضی ها تصورات خاصی که ما داریم، مثلا میگن که خب الیه راجعون هست یا نه، میگیم بله، میگه خب دیگه چه فرق میکنه بد باشیم یا خوب باشیم، هممون میریم میرسیم، چون وعده و نوید الیه راجعون رو داریم، درسته. اما میگه تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود، تا ما اینا ببینید الان از این استراب و نگرانی که ناشی از کسرت و قصورات و بینش های غلط و همه این چیزای ما، ببینید تا امروز رو میکنیم فردا چی میکشیم که امروز رو میکنیم فردا، تا میکنیم یه سال دیگه، تا دو سال دیگه، تا لامکانی لازمانی رو تک کنیم، تا بریم اونجا، تا از جهنم عبور کنیم. مثلا جهنم یه کسی این زخامت این لایه یه ذره است، یه ذره زخامت داره، یه کسی اینقدر زخامت داره، هی باید بسوزه، یعنی قیاس اون اطلاعاته، بسوزه، یه کسی خیلی کم داره ماجرا، چه کسی خیلی بیشتره. ما اومدیم یک حلقه رو تجربه شدیم، تجربه الهی، ما تجارب الهی هستیم. اگر ما نبودیم خیلی چیزا نبود. الان اگر ما رو از پهنه عرصه و از عرصه گیتی ما رو الان بذارم بیرون، این جهان هستی وجود داره؟ یعنی ما الان ببینید، الان یه دفعه شما فرض کنید که ما رو پاک کنن از عرصه، این تریبون سر جاش هست یا نیست؟ خب کسانی که میگن هست یا کسانی که میگن نیست، کسانی که میگن هست دستشون رو بلند کن. ببینید صورت مسئله رو، چون خیلی صورت مسئله خیلی مهمه، ببینید صورت مسئله مهمه. اگر من الان اینجا، ما اصلا چیزی به نام آدم وجود، انسان نمیدونم، بشر وجود نداشته باشه، این جهان هستی سر جای خودش هست یا نیست؟ مثلا خورشید هستش، زمین هست، ما هست. خب اینم یه بحث سرکاری خیلی مهمی هست. خب حالا ببینیم جانم،
برای هر گناهی یه لایه‌ای تشکیل باید بسید، آیا حق و ناس به چه شکلی درست؟
بحث حق و ناس دوباره قبل از مسئله به اصطلاح جهنم اتفاق میفته، که مسائلش دست به یقه بودن هم ما در یوم القیامه قائمال قبل از ورود به جهنمه، اصلا یقه همدیگه رو گرفتیم نمیذاریم تکون بخوریم، و تا این مرحله تموم نشه جهنمی نیست. تا مرحله بحث حق و ناس به اصطلاح تسویهش صورت نگیره، که توسط اون ماجرایی که توضیح داد حالا دور بعد داریم، همزاد و اینها، وکیل تسخیری ما کارش اینه که یقه ما رو از دست همدیگه نجات بدن، چون من یقه ایشون رو گرفتم، ایشون یقه اون رو گرفته، اون یقه اون رو گرفته، اون یقه اون رو گرفته. و در این خصوص هیچ مداخله‌ای نخواهد بود که خداوند مثلا بنده حق و ناس گردنمه بگن که خب ما بخشیدیم این طاهری رو. ایشون معترض میشه میگه نه من طلبکارم. تنها کاریه که خداوند خودش مداخله نمیتونه داشته باشه، عدالتش چیکار کرده؟ ایجاد محدودیت کرده. یعنی تنها موردی که یه محدودیت ایجاد، یعنی عدالتش خودش صد و مانع چیز خودش شده، درست شد؟ و اونجا وکلای تسخیری ما که همزاد باشه دور بعدی باش سرکار پیدا میکنه، اونا با همدیگه میشینن میگه بابا تو به این ظلم کردی، اون به اون ظلم کردی، اینجوری شده. خلاصه با همدیگه این مسئله رو حل و فصل میکنن، دیگه چیزی باقی نمیمونه، ما میریم مرحله بعدی که به اصطلاح در قبال میگن عمل کرده شما در قبال این حلقه. یعنی فقط مال اینجام نیست، آخه مال زندگی قبلی، مال زندگی بعدی توجه میکنید، مال خیلی مراحل جمع شده رو هم دیگه، فقط مال اینجا نیست که. آقا همه فکر میکنن فقط مال اینجا هست، در حالی که مال زندگی بعد هم هست. مال یعنی الان شما کاربرد ذهنی رو میبینید که برگشتن دارن مداخله میکنن و اذیت میکنن، نه پرونده اونم همونجا جمعه، پرونده قبل هم هست. یعنی این خیلی ماجرای مفصلیه. یک موضوع هست که میگن الله سریع الحساب. خب پس خداوند سریع الحسابه. منظور از سریع الحساب بودن چیه؟ خب ما اگه قراره در جهنم حساب کتاب پس بدیم، خب دیگه نمیگن الله سریع الحساب. اگر قرار سریع الحساب باشه پس جهنم چیه؟ خب سریع الحساب بودن چیه؟ اینه که همین الان یک ماجرایی که اتفاق میفته من شیمیایی جواب میگیرم، تششعاتی جواب میگیرم، آن یعنی به لحظه نمیکشه، من جوابمو گرفتم. این یه موضوعه که اینجه. یک مسئله دیگه بازتاب من در همین جاست که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. تو کوه ها میکنی چند ثانیه بعد صدای خودت به خودت برمیگرده. الان صبح از خونه میام بیرون، من اعصاب ایشون رو خراب میکنم، خب ایشون هم با اعصاب خراب میره سر کار، اعصاب اونو خراب میکنه، اعصاب ارباب رجوع، ارباب رجوع میره سر کارش، اعصاب اونو، اونم میره اونجا، اونم همطوری توجه میکنی. شب میریم خونه میبینیم پسر ما اومد، بچه ما، همسر ما اومد، میگه که آخ آخ آخ, آخ. این نمیدونم همسایه ما عجب آدمه، مثلا بلا اون بیساری الفاظ، این کارو کرد، اون کارو کرد، این کارو کرد. بعد ما میگیم بله عجب مردمان بدی هستن. حالا پیگیری نداریم، اگه پیگیری کنیم ببینیم که این نتیجه همونه که من صبح اعصابونو خراب کردم، اونم اونه، اون کار روی اون رو همینطوری چرخیده، رسیده همسایه من اعصاب ما رو خراب کرد. درست شد یا نه؟ اینم یک اثره. و بعد دوباره یه اثر داریم که قانون بازتابه تو حکمت الهیه. حکمت الهی، حالا دور بعد که همزاد رو شناختیم، همزاد حکمت الهی رو پیاده میکنه. خب و این همزاد ماست که مزد اشتیاق ما، مسائل ما، قضایای ما رو ردیف میکنه. پس نقشای بسیار زیادی همزاد داره. خب خلاصه کلام میره بالا، بازتاب اونم میاد به من میرسه، یدی من یشا و اون ماجرا. اینم داریم. حالا همین کارا رو کردیم، خب همین کارا رو کردیم، یه چیزی داره مرتب ثبت میکنه، سوء سابقه و فلان، همین داره چیز میکنه. در واقع مثلا شما فرض کنید که یه مجرم محکوم به زندان میشه، میره زندان، درست روزی که از در زندان رو باز میکنن میگن تو دینتو ادا کردی، بی حساب شدیم، بیا برو بیرون، میکننش بیرون. یه ساعت دیگه هم نگرش نمیدارن، بگه بذارین من امشب تا فردا اینجا باشم، میندازنش بیرون، میگن دیگه ما نون مفت نداریم بدیم تو بخوری، میندازنش بیرون. درست شد یا نه؟ پس این آدم الان که اومد بیرون یه اشتباه کرده، مجازاتشو پرداخت کرده، بی حسابه، بی حساب. اما فردا میخواد بره یه جای استخدام میشه، میگن برو سوی سابقه بگیر بیار. بعد میره سوی سابقه بگیره، میگن بله تو این کارو کردی خب و محکوم شدی و اینه اینه اینه، میرن میذارن کف دستش. حالا هر چی میزنه سر خودش، میگه خب من جرمی کردم، مجازاتی هم دادم، این دیگه چیه؟ خب این میشه چی؟ در واقع ما یک بیوگرافی داریم، یک سوء سابقه داریم. یک مسئله اینجاست که در واقع یک جای یخمونو میگیرن، میگن که اقرأ کتابک. خب میگن سوء سابقه تو بردار بیار، نمیگن نمیدونم فلان رو چیکار کردیم دام چی، میگیم بابا ما مجازات شد دادیم. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. و روز محشر برای یه سری حسابا ما الان هم چیز شد دادیم، میگن اقرأ کتابک، بیار ببینیم که چه کردی، بیار ببینیم که چه نتیجه گرفتی، پایان نامت کو، نمیدونم برو سوء سابقه تو بردار بیار. سوء سابقه، سوء حساب، یعنی در واقع برداشت‌های غلط، نتایج غلط، اینهاست که ما رو درگیر میکنه. میگیم خب ما این کارامونو کردیم، میگن خب همون دستو نگه دار اون کاری که کردی، حالا این کاری که کردی میبایستی این بود، میبایستی اینطوری بود، طرح ما این بوده، اما تو اینو برداشت کردی. اختلاف برداشت، صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. موضوع سر اختلاف برداشته، میگن طرح این بوده، تو اینو فهمیدی. درست شد یا نه؟ بفرمایید.
قبلا فرموده بودین که هر اطلاعات و حالا آگاهی که ما به دست میاریم میمونه با همون، میره تا زندگی های بعدی همراهمون. خب بعد ما حالا به مرحله جهنم میرسیم و طرح کلی میاد با اون اختلاف برداشتمون مقایسه میشه، لایه ها برداشته میشه، با اون من ثابت و متحرک همه یکی میشن و همه اطلاعات معلوم میشه. خب بعد چی میشه که از جهنم در میایم؟
از جهنم در میایم، در جهنم که بسته شد میای بیرون، دوباره فراموشیه. طبق قانون همه جا. نه 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 نه. اونا اگه نباشه که دیگه ما نمیتونیم سوار به اصطلاح از من ثابت چه جوری میخوایم استفاده کنیم. در که بسته میشه بیرونی، نمیدونی اون تو چه خبر بوده، که اگه میدونستیم که معما حل شده بود.
خب اون تو مگه اطلاع آگاهی ما بالا نرفته؟ مگه آگاهی ما با اون آگاهی کلی مطابقت داده نشده؟
ببینید، آگاهیمون رفته بالا، خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی مسائل، ولی هنوز اختلاف چقدر داره نمیدونیم. که شاید هم اصلا تا اونجا ما اختلافا رو پوشوندیم، چه میدونیم؟ توجه میکنید؟ ولی به طور کلی اون تو یک جا اطلاعات ناب این هفت آسمانه، حتی گاب صندوق اطلاعات ناب اینجاست، اونه که ما فهمیدیم اینجاست. حالا هرچه بیشتر فهمیدی این اختلاف چی میشه؟ کمتر میشه. این اختلاف برداشت ما از نقشه خلقت، از طرح خلقت. خب این اختلاف برداشت ما از طرح خلقت باعث چی شده؟ باعث گناه شده. چرا؟ مثلا من اگر الان بدونم طرح خلقت چیه، نمیام وقتمو به غیبت بگذرونم که. درسته؟ مگه میشه کسی بدونه طرح خلقت چیه، نقشه خلقت چیه، هدف خلقت چیه، بعد بیاد بشینه غیبت کنه؟ نمیاد. از اینه که انقدر وقتش کمه، انقدر وقتش محدوده، انقدر مطالب هست که باید یاد بگیره، انقدر چیزاست که باید دنبال بکنه، دیگه کی میمونه وقت برای چیز میمونه؟ توجه میکنید؟ وقت نمیمونه که، میمونه وقت. خب لذا مثلا فرض کن تر خلقت که معلوم شد، تن واحده معلوم میشه، شما میبینید که نمیتونی به یکی تهمت بزنی، نمیتونی به یکی افترا بکنی، نمیتونی به یکی ظلم کنی، ظلم نمیتونی بکنی، دستت نمیره. چرا؟ چون فهمیدی اونم خود تویی، اونم خود توئه. معصومیت اینجوری به وجود میاد دیگه، پس اینجوری میشه دیگه. وقتی تر خلقت فهمیده شد دیگه طرف نمیتونه ظلم کنه، نمیتونه نمیدونم چیکار کنه، نمیتونه غیبت کنه، نمیتونه دزدی کنه، نمیتونه، خب همه چی درست میشه. و زمانی اشکالات پیش میاد انسان، یعنی گناه ایجاد میشه، که انسان نمیدونه که برای اینجا چی کار میکنه. چون نمیدونه چی کار میکنه لذا چی میشه؟ دست عدد این برمیاد گلیمشو عذاب بکشه بیرون. گلیمشو که عذاب میخواد بکشه بیرون، دزدی توجیه داره، ظلم توجیه داره، غیبت توجیه داره، همه اینا توجیه پیدا میکنه. چون احساس میکنه که اینجا یه جنگله، خب جنگل ایجاب میکنه که اینو بکوبه، پاشو بذاره رو کله، بره بالا، اونو نمیدونم خرابش کنه، سیاهش کنه، اینو نمیدونم چیکار کنه، توجیه پیدا میکنه دیگه، بکش تا زنده بمانی، همه چی توجیه پیدا میکنه. بنابراین این بحث فهم طرح خلقت، نقشه خلقت، اهمیت بسیار زیادی داره که ما اینو دریافت بکنیم. لذا در اونجا بحث کلیست. کلیت ماجرا اینه که ماجرا چه بود و تو چی فهمیدی؟ میدونید اینطوریه، وگرنه من الان هر اشتباهی بکنم دیگه الان قبول داریم، لااقل بین خودمون قبول داریم، هنوز اشتباه شده نشده من پاسخشو دارم میدم، من تاوانشو دارم پس میدم، درسته یا نه؟
این دایره بالایی رو که داشتین نشون میدادی، این بحث برگشت انسان از این دوری که زده رو، این برگشتشو میشه یه توضیح بدین که به چه صورته؟ تو دنیای جهانهای موازیه یا این که نه اون بحثی که
نه ببینید قانونی داریم، قانون عدم تکرار و مانند، و اینی که داریم رفتیم اومدیم میلیارد بار، هیچ وقت اینجا نیومدیم. هر بار زمین جاش، اگر محل زندگی ما فرض کنید در این مقطع میرسه، جاش فرق میکنه. اینجا که نیست، الان این زمین تا یه چند وقت دیگه از بین میره. دقت بکنید در انتها ذخیره هیدروژن خورشید تمام میشه، مرگ زمین هم فرا رسیده. خب ذخیره هیدروژن خورشید تموم میشه، هلیوم سوزی شروع میشه، چون تمام هیدروژن ها تبدیل شدن به هلیوم، 4 اتم هیدروژن با هم فیوژن میکنن، برخورد میکنن، یکی میشن هلیوم. اما یک کسر جرم پیش میاد که اون میشه انرژی که ما داریم دریافت میکنیم. خب وقتی هلیوم سوزی شروع شد، عناصر سنگین‌تر تشکیل میشن و خورشید شروع میکنه به مچاله شدن، چون عناصر سطحی سنگین‌تر میشه، شروع میکنه به مچاله شدن میشه اندازه یه توپ فوتبال، تبدیل میشه سیاه‌چاله. از یه حد بیشتر تراکم پذیر نیست، یه انفجار بزرگ میشه سوپرنوا. زمین کجا بود؟ همون وقتی چیز میشه زمین هم میبلده، نمیدونم چی هم میبله. دوباره اگه ما بخوام برگردیم، زمینی نیست که بخوام برگردیم تو زمین. خب لذا عالمی دیگر بباید وزن و آدمی.
موضوع جهنم، من نوشتم آخرین فرطلیست که همون تو آگاهی دارم، یعنی فرطلیستون دیگه نداریم.
نه ببینید، این ماجرا بحث آگاهی در تمام مقاطع وجود داره. در اینجا خودش اصلا سوزاندن با آگاهی میشه، سوزاندن با آگاهی، یعنی با اختلاف همونو که گفتی، درست شد؟ و خداوند نه شکنجه‌گر داره. این یه مطلبیه که آیا خداوند شکنجه‌گر داره؟ ما خودمون قاضییم، خودمون شکنجه‌گریم، خودمون چیز هستیم، خودمون هیزم جهنمیم، خودمون هیزم جهنمیم، هیزمی نیست بیارم بذارم تو، غیر خودمون، خودمون هستیم. خب و اینجا وقتی که رد بشیم بسته میشه تمام مقاطع، میدونید بسته است. الان ما اگر یادمون میومد که از کجا آمدیم، معما چی بود؟ حل بود دیگه. ما یه دوره قبل میگفتیم خب اینجا شدیم، اینجا شد، بعد اومدیم اینجا بی نیازتر شدیم. خب اصلا همین قولش مثلا ما رو چیکار میکرد؟ حل میکرد. میدونستیم که ما اینجا رو رد کردیم که داره کم میشه، از این ور هی هرچی اومدیم پایین‌تر اضافه تر شده بارمون، از اینجا هرچی میریم بالاتر کمتر میشه. ولی در رو میبندن، در اگر در رو میبندن باید کش کنیم، ارتباط مستقیم نداریم، باید ارتباط غیر مستقیم پیدا کنیم، ارتباط که میگیم آگاهی. همینطوری اینا رو ارتباط مستقیم نیست، ارتباط غیر مستقیمه، یعنی باید از طریق آگاهی بفهمیم چی بوده، اطلاعات هفت آسمان چی میخواد به ما بگه، مسئله چیه. مستقیم کسی نمیتونه بفهمه چیه، ولی به طور غیر مستقیم میشه اطلاعات رو چیکار کرد؟ کسب کرد و فهمید. و بعد یک موضوع اینجاست که گفتیم ما تجارب الهی هستیم، تجارب الهی در جهان دو قطبی. برادر، هر دو عالم سایه توست، بهشت و دوزخ از پیرایه توست، توی از روی ذات سایه شاه، شه از روی صفات سایه تو. یه چیزی ما به بالا دادیم، یه چیزی بالا به ما داده، بالا به ما از ذات داده، نفخت و پیه من روی اینا رو از ذاتش داده اینا، ما به اونجا صفت دادیم. ما نبودیم رحمان، رحیم، غفور و قادر و نمیدونم اینها، سمیع و بصیر و اینا معنا نداشت. الان ما رو از اینجا بذارم بیرون، سوال کردم آیا جهان هستی وجود داشت یا نه، یه دفعه ما رو بذارم بیرون، آیا این صندلی وجود داره؟ وجود نداره. حالا چرا؟ غیر از بحث مجازی خلق شدن، یه بحث مفصلی هست، بحث ناظر، بحث هر ناظر جهان هستی رو چطوری میبینه، فرکانس چشم ما. خب فرکانس چشم ما مسئله رو الان این تریبون جلوی من رو ما بهش نگاه میکنیم، درسته؟ الان این نور رو نگاه میکنیم، پیوسته است این نور ظاهرن، اما این در ثانیه داره 50 بار خاموش و روشن میشه. اگر ما یک موجودی بیاد که فرکانس چشمش بالای 50 باشه، این چه این نور رو چطوری میبینه؟ میبینه که خاموش روشن، خاموش روشن. من نگاه میکنم پیوسته میبینم. حالا هرچه فرکانس چشم ما بیشتر بشه، ما چون اینجا الان در حرکت دیگه، در حرکت، مثل اون فرفره هست، اگه فرفره ما با سرعت 100 دور در ثانیه میچرخونیمش، ما که پیوسته میبینیمش. اما اگر یک کسی فرکانس چشمش 150 باشه، بالای 100 باشه، اینو میبینه که اینجوری داره میچرخه. خب داره میبینه که با یه سرعت چیزی داره میچرخه، درست شد؟ همینطوری وقتی فرکانس چشم میره بالا، مثلا یه عقاب وقتی نگاه میکنه که باران داره میاد، بارون رو چجوری میبینه؟ قطره 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 میبینه که قطره قطره میبینه، چیزی غیر قطره نمیبینه. ما چطور میبینیم؟ ما پیوسته شیلنگی، بارون شیلنگی و پیوسته میبینیم، مثل اینکه شیر آبو باز کنی پیوسته میبینیم، درست شد؟ خب حالا هرچی فرکانس چشم میره بالا، به جایی میرسیم، سرتون درد نمیارم، به جایی میرسه که حرکت الکترون رو میبینه. یعنی حرکت الکترون وقتی من چیز بشه، وقتی به این نگاه میکنه اینو به صورت نقطه 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 میبینه، مثل اینکه ما به آسمان نگاه میکنیم ستاره ها رو میبینیم. خب اگر اون نگاه بکنه اینو نقطه 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 میبینه. اگر فرکانس چشم از اون هم بالا بره، خود اون ذرات هم تو ناشی از حرکت هستن، دوباره چی میشه؟ اگر باز فرکانس به بی‌نهایت بره، اینجا هیچی وجود نداره. درست شد یا نه؟ لذا حالا از این موضوع ناظر بحث خیلی مفصلی داره، ببینیم که کی بتونیم صحبت خیلی مفصلی رو در موردش داشته باشیم. بنابراین اینه که ما جهان هستی رو به این شکل میبینیم، جهان هستی رو به این شکل میبینیم به خاطر این هست که ما یه خصوصیات فیزیکی داریم، فرکانس چشممون. و حالا بعضی دوستان رو فرکانس چشم اینا چیز کردن، دوچار یه خورده مثلا افهام شدن که چطوریه. میگم اینو باید از پایه شروع کنیم درس بدیم که فرکانس چشم یعنی چی. خب فرکانس چشم به اصطلاح به چه صورتی هست و این حرفا، از پایه شروع کنیم بیایم بالا که این بحث تکمیل بشه. بنابراین اگر ما جهان هستی رو به این شکل میبینیم، به خاطر یه سری برنامه ریزی های نرم افزاری است و فرکانس چشم ما و مسائل دیگه ای. حالا اگه یه مار نگاه بکنه به دنیا، دنیا رو یه چیز دیگه میبینه، حرارت بدن ما رو میبینه، نمیدونم او از این شکل یه چیز دیگه میبینه و یک به اصطلاح تجسم دیگه ای داره. اگر ما رو از جهان هستی بذارم بیرون، این تلفن دیگه قابل تعریف نیست. ناظرهای دیگه معلوم نیست این تلفن رو تلفن میبینن، اونجوری میبینن، اینجوری میبینن، چجوری میبینن. ما این که این تلفن به این صورت دیده میشه، ما نباشیم همچی چیزی وجود خارجی نداره و بستگی داره به ناظرهای دیگه. ناظرهای دیگه ممکنه جهان هستی رو اصلا این شکل دیگه ای ببینن. خب خیلی روشن بود بحثش، میدونم.
استاد ببخشید، یه زمانی شما گفتین خداوند ما رو به اون شکلی که ما همدیگر رو میبینیم نمیبینه، به چه شکلی میبینه؟
خداوند رو گفتیم؟
من اینجوری شنیدم، شاید اشتباه شنیدم.
اشتباه شنید. ناظر بالا، ناظر بالا، ناظری که در لازمان است اگه به ما نگاه کنه، ما اصلا این شکلی نیستیم. یه ناظر فرضی، وگرنه دیدن در مورد خداوند مفهوم
نداره.
مفهوم نداره.
چرا مفهوم؟
حالا چرا نداره؟ خب چون این دیدن ما ناشی از فرکانس چشمه. خداوند که چشم نداره، این دیدن ما ناشی از بازی با فرکانس هایی است که اصلا هست. شما الان طول موج داری، چی داری، فرکانس هایی داری، مسائل داری. خب دوباره خداوند تابع فرکانس نیست، تابع چیز فیزیک نیست. دیدن ما یه دیدن فیزیکی داریم. خب جهان هستی رو ما دیدن فیزیکی داریم، یه دیدن داریم که مجازیه. میگن بصیر و رحیم و سمیع و شنوا. آیا شنیدن اون همین شنیدن ماست؟ خب ما فرکانسی میاد اینجا، این مکانیزمی داره اونو تحت تاثیر قرار میده و بعد از سلولای هستن که این ریتم رو تبدیلش میکنن به فرکانس و بعد تبدیلش میکنن چیو، بعد مغز ما میفهمه که چه صدای شنیدیم. اما اون مکانیزم، اون چیزی که اونجا هست، اصلا این معنا نیست، یک معنای دیگه ای داره. وقتی ما میگیم خدا شنوا و بیناست، علیمه، اصلا این صحبت ها در مورد او صدق نمی کنه. سبحان الله اما یصفون، او از هر توصیفی که می کنیم مبراست. اون شنیدن شنیدنی است که غیر از اون چیزی است که ما در واقع تصور میکنیم. اما اگر یک ناظری از لا زمان به ما نگاه کنه، ما رو این شکلی نمیبینه. ما چی میشیم؟ زمان کارش اینه که در واقع مثل اینه که یک کالباس رو میگیریم برش میدیم یا یه تیکه نون رو برش میدیم. اینطوریه. الان یه فریم از ما ساخته، فریم انسانی قبلمون، فریم قبل بعد و قبل همینجوری هر فریم ما یک بخش از وجود ما رو به نمایش میذاره، درسته؟ بنابراین ماجرای این که یکی از اونجا نگاه کنه چون زمان نداره، منو با ثانیه قبلم رو هم میبینه، با ثانیه قبل رو هم دیگه ما رو فرض کنی از بعد به تولد و الان رو ما رو یه پارچه میبینه، جدا 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 نمیبینه. لذا بچگی ما و الان همه چی میشه بر هم منطبقه. بعد ما یه چشمی پیدا میکنیم از اینجا اینجوری اومد اینجا، یه گوشی پیدا میکنیم از اینجا اومد اینجا، یه در پای خاصی پیدا میکنیم که در واقع اولی تیکه پا اینجا بوده، کوچولو اون یه دفعه پیوسته شده تا اونجا. اصلا این شکلی نیستیم، درست میگم یا نه؟ یه دهانی داریم که مثلا فرض کنید اینجوری، خب از اینجا شروع شده بعد اینجا خاتمه که پیدا کرده، یعنی در واقع یه اصلا این شکلی نیستیم که
اینو باید خودمون ببینیم یه موقع، یعنی
بعضی از افراد. خب حالا تازه خط نمیشه که، بعد باید با مادرمون بعد برگردیم عقب، اینا همه میفته رو هم دیگه. و بعد جهان هستی میشه یه درخت، لا تقرب هذا الشجره، به این درخت نزدیک نشو، یعنی همه چی میره تو هم میشه مثل یک چیز. به این درخت نزدیک نشو، چرا گفت درخت؟ علت داشته، چون اون الله زمانی به هستی نگاه کرد، اونه که از الله زمانی نگاه کنه از این چیزا رو نمیبینه که. این شکلی نیست که، در واقع مثل یه درخته، در واقع یک چیزیست که همه چی به هم پیوسته است. اینجا ما جداییم، اما در اونجا ما به هم پیوسته ایم، مثل یک درختی که این شاخه اومده، شما به من پیوسته ای، شما جدا از من نیستی که برگردیم عقب. ببینید الان میرسیم به مادر و قبل هی میریم عقب. ما که این جمعیت نبودیم که، خب مثل دقیقا درخته، برگردیم عقب بیدفینیم که یه چیزی از در واقع یک موجودی از حالا رو زمین، بعد این روش کرد اومده اینجا، ما هم روی شاخه هاشیم. اما زمان اومده، الان ما چیکار میکنیم؟ این پیوستگی رو با همدیگه نمیبینیم. بحث ساده یه نه؟ خب ولی یه لحظه اگر شما به اراز من توجه بکنید، متوجه میشین که ما به هم پیوسته ایم. لذا یه مفهوم دیگه، تن واحده، تن زمان اومده چیکار کرده؟ همه چی رو از هم جدا کرده، ما به هم نمیبینیم پیوسته ایم. آیا ما در انتها برمیگردیم از زمین جدا شده باشیم، یه درخت، یه تنه، شاخه و بعد میوه‌هاش باشیم یا نه؟ بعد حالا زمین هم جمع میشه با منظور شمسی، جمع میشه، آخرش در واقع همون هستی کلش مثل یه درخت میشه. به این علت بود که گفتن به این درخت نزدیک نشید، یعنی به درخت هستی. درست شد؟ خیلی زیاد جانم.
ما میمیریم در واقع مرکب که بدن ماست از بین میره، آیا در اونجا مرکب دیگری؟
بله، همون کاربود ذهنی که میگیم خودش مرکبه. هر چی میریم جلوتر، خب این مرکب ما جمع و جورتر میشه و بعد در اینجا دیگه اصلا مرکب وجود نداره. مثل این میمونه که یک کسی ناخدای یک کشتی اقیانوس پیمای قول پیکره تو اتاق فرماندهی، مثلا فرض کنید حالا میخواد که این یه چیزو هدایت بکنه، چقدر محدودیت داره در دور زدن و مراقب اطراف بودن و اینها. حالا همین بیاد بشه راننده تریلی، چقدر حالا این رو این ترلیه براش تو دستش مثل میمونه که با یه اسباب بازی نسبت به اون کشتی قورپیگره احساس راحتی خیلی زیادی میکنه، احساس میکنه که چقدر جمع جورتر شده. اون چی بود اون عظمت رو اینجوری میخواست هدایتش کنه از این بر به اون بر بیاد پارک بکنه. خب حالا همین راننده ترلیه میاد سواری سواری میشه، یه سواری سواری میگه ای بابا چقدر راحت داشت و چقدر جالب من احاطه دارم، یعنی براش میشه از همین بیاد سواری نیدون از این ماتیزا بشه. خب بعد میگه خیلی راحت مسلطه و بعد از همه اینا وقتی که بیاد سواره دوچرخه بشه میبینه که حالا خیلی قابلیت مانور بیشتره و فردا دیگه همون هم که نمیخواد دیگه قابلیت مانور بشه رو خودش دیگه به حد اعلا میرسه. بنابراین در یه جایی در اینجا فقط توده آگاهیه، ما یه توده آگاهی هست، یه توده آگاهی بدون مرکب، یعنی فقط اطلاعاته که میتونه با یه اطلاعات دیگه بازی کنه، مرکب نیاز نیست. لذا اینجا جبرائیل دیگه جا میمونه، روح القدس دیگه جا میمونه، دیگه نیازی بهش نیست. اینجا که هست داره مرکب و اینا رو اونا اداره میکنن دیگه، دارن ایجاد میکنن و هستی و اینا رو در واقع هوشمندی حاکم بر جهان هستی همون روح القدس، روح الامین، جبرئیل ایناست که دارن اداره میکنن. از اونجا به بعد دیگه نیازی به ملائک، به ملک اینا نیست. ما این توده آگاهی، توده آگاهی که خودمون بردیم و سوار یک ماجرای بشیم که چجوری اینو هدایت کنیم. خب یه بحثی هم راجع به جهان موازی هم داشته باشیم. البته خب در همین بحث کوتاهمون خیلی صحبت کردیم که هر کدومش موضوعات بسیار بسیار مهم و مفصلیه، ولی چه کنیم دیگه. بله اینا رو فقط میشه در قالب کتاب واقعا باش برخورد کرد که خب اونم یه مشکلات داره تا ببینیم که چی میشه. اما بحث جانم جان ببینید در این جای تا اینجا یه سری عوامل حضور داشتن. آخرین بخش مثلا جن هم اینجا دیگه کارش تموم میشه. خود مثلا بس کن جن تا اینجا چیز دارن دیگه، اونجا کارشون تمومه دیگه، بعد از اون ما نمیدونیم که قرار اونا چی کار کنه، قرار چه اتفاقی بیفته و قرار به اصطلاح چون بخشهایی رو که ما داریم دیگه اونا ندارن. مثلا قبل از اینا حیوانات مثلا بخشی رو که مثلا ما کاربرد ذهنی داریم اونا ندارن دیگه، کاربرد ذهنی که ما داریم مدیرت حافظ اینا رو اونا ندارن، لذا یه جای جا میمونن. گیاهان یه جای جا میمونن، نمیدونم میاد یه جای اینا جا میمونن و ما از اینجا که رد میشیم فقط یک تضاد، خب یه تضاد با ما هست و آگاهی ما اینه که در اون چقدر تضاد نقش پیدا کرده و ما با این معلوماتی که داریم میتونیم تضادو بذاریم کنار یا نمیتونیم بذاریم کنار. خب حتی در اینجا به بعد دیگه ما خودمون اگه قرار باشه با تضاد هر جوری بازی کنیم، ما خودمون داریم بازی رو میکنیم و اینجا دیگه شیطان نمیدونم چی اینا نقشی ندارن. من صرفا با سواد خودمه که با آگاهی خودمه که میتونم با تضاد بازی کنم، آخرش بگم الست برب بکن من هستم و نیستم و این چیزا رو. در واقع نقش تضاد در آگاهی های منه که اینجا شکل میگیره. اینجا به بعد فقط توده آگاهی هاست که میتونه عبور کنه. بله ببینید یکی این هیزمایی که هستن، هیزم ها عرض کنم خدمتتون که جا جن هست، شیطان هست، بس حالا بس شیطان هست. شیطان چون هوشمندیه، در واقع هوشمند خود شیطان هوشمندیه دیگه. میشه دوباره همین ماجراهایی که ما در واقع داریم صحبت میکنیم، به عبارت اینا همشون برمیگرده به قضایایی. چرا گفته سنگ؟ خب بماند تا یه فرصت. همینا کشف رم داره در واقع. خب یه جوری هست که بعضیا برداشتای فیزیکی میکنن، بعضیا که یعنی روال اینجوری بوده، روال اینطوریه، اما در واقع اینا همشون کشف رمز داره. کما اینکه دیدیم اصلا خود جهنم هم فلسفه خلقت داشت. درست شد؟ درسته یا نه؟ اصلا خود جهنم یه فلسفه خلقت بسیار هوشمندانه پشتش خوابید.
ما میدیم و تابلو بشیم انسان ها، ولی جن مرگ نداره.
داره داره، اونا در سنین مختلفی مرگ اینجا اتفاق میفته، بعد از 40 سال 50 سال تا چند هزار سال. ببینید برای ما، برای اونها مذهب تعریف نشده، اونها رسالتشون با ما فرق میکنه، فقط اونها در قالب تقلید از ما برمیان، وگرنه نگفتن که باید اینا فرضاً دین داشته باشن، نمیدونم چی داشته باشن. من که همچین مطلبی رو بر نخوردم، ولی در مورد این که عرض میکنم خدمتون، شهر وظیفه اونا کجا نوشته شده؟ نه اصلا شهر وظیفه اونا کجا نوشته شده؟ کی میدونه شهر وظیفه اونا چیه؟ اونا تقلید میکنند که یکی نمیدونم جن کافر یهودی، جن نمیدونم مسلمان، جن کجا نوشته که اینا اصلا چی باید باشن؟ و کجا نوشته که آیا اونا هم بهشون ابلاغ شده؟ نشده. اصلا چیکار باید بکنم؟ چون اصلا نحوه زندگی اونها با ما تفاوت داره، خیلی فرق میکنه. اونها مسئله احکام ندارن آخه، چون مکان شامل تابع مکان نیستن، بنابراین اون احکامی که مثلا برای ما میاد به درد اونها نمیخوره. دقت میکنید؟ مثلا اونا شرایط لباس ندارن، شرایط نمیدونم چی ندارن، بعضی اون نجاست ندارن، نمیدونم، یعنی اونجوری که برای ما مطرحه برای اونها مطرح نیست. لذا میبینید که احکام اونها با احکام ما باید چیکار کنه؟ فرق داشته باشه. بنابراین اگه ما بگیم یک جن یهودی، یعنی این جن یهودی قراره چیکار کنه؟ تابع کدوم احکام باشه؟ چیکار میخواد بکنه؟ توجه میکنید؟ یعنی شما مثلا بیاید ببینید که یه موجوده که تابع مکان نیست، اشراف داره به مکان، احکامش چجوری میشه؟ لذا یکی از تخلفات اونها، اصولا تخلفات بحث جن، تقلید از انسانه. یعنی مثلا اونها طلا نیاز ندارن، ولی به تقلید از ما جذب طلا میشن، به تقلید از ما. مثلا فرض کنید که مراسم اونها و مسائل اونها اصلا با ما فرق میکنه، ولی جذب مراسم ما شدن. مثلا مثل ما مراسم عروسی میان برقرار میکنن، مثلا از رقص ما تبعیت میکنن. خب رقص ما، ساز و آواز ما، نمیدونم مسائل ما، اصلا اونها نوع زندگیشون و ابعادشون با ما فرق میکنه، ولیکن در واقع از مسائل ما تقلید میکنن. مثلا یکی دیگه از تقلباتشون تجربه بعضن آمیزش با انسانه. خب این در یه حد عجیب غریبیه. آمار اگر پاش بشه، این آمار در حد 10% به شما نشون خواهد داد که اونها، البته این 10% میگم 10% که خود افراد بگن، یعنی افراد بیان مثلا میگن که آره همچین تجربه هست، 10%. اما از تجربه معمول غیر به اصطلاح بیشتر از اینا رو نشون میده، مثلا شاید در حد 25%. خب حالا این یکی تخلفات اونا اینه که میخوان تجربه زندگی ما رو هم به یه نحوی توش مداخله کنن. خیلی از مراسم ما و مسائل ما و نمیدونم بحث عقیدتی نمیدونم همه چیه ما رو به نوعی اونها چون اشراف دارن میتونن نظاره بکنن میخوان بهش نزدیک بشن تجربه بکنن تقلبات اونا اینجوریه و خیلی غذای ما به دردشون نمیخوره ولی واردش هستن. شما تعجب میکنید مثلا فرض کنید که همین تو مسائل مختلفی که البته انسان هم خیلی اونا رو وارد کرده، افرادی که اینا رو تسخیر کردن چیکار کردن اینا رو وارد زندگی ما هم کردن، اونها رو با مسائل زندگی ما به این نحو از قدیم الایام آشنا شدن، خوب گرفتن، چیکار کردن و این مسئله در موردشون به هر حال اتفاق افتاده. خب یه چه مختصری هم من میخواستم راجع به جهانهای موازی هم صحبت بکنم. بله خیلی بزرگ اینجا برای مثل جهانهای موازی که دیگه فراموش نشه. آیا تزکیه تششعاتی شامل هر گونه تششع منفی میشود؟ توضیح دادیم که این سوالتون راجع به بحث دورمون هست، توضیح دادم که ما آلوده هستیم، آلودگی از صبح تا شام نمیدونم به صورتهای مختلف ما تششع منفی صادر میکنیم و ایجاد میکنیم، از خودمون در میکنیم میدونم حالا از این چه چیزا. خب این تششع منفی ما رو درگیر و سنگین میکنه و این سنگینی پیشرفتای بعدی ما رو کند میکنه. برای اینه که ما هر روز فرش باشیم همونطور که میریم دوش میگیریم تا از نمیدونم دوده و اینا اگه رو سر و کلمون باشه فردا میتونیم زندگی بکنیم، پس فردا پس این فردا شما مثلا یه نفر که یه سال نرفته حموم از اینا که میبینید که در واقع شده هر روز سنگینتر میشه، هر روز سنگینتر 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 سنگینتر. خب یعنی هر روز در واقع میخواد وضعیت میخواد یه غیر قابل تحملتر، درسته یا نه؟ لذا فرد بر از مدلی تو سنگینی خودش اصولا باز میمونه. یکی از مسائلی که فرض کنید ممکنه در بعضی از عفونت ها میبینید به خودی خود خوب میشه، وقتی که در یک محلی تجمع میکروارگانیسمایی داریم اینا خودشون تو خودشون برای اینکه هر موجودی وقتی بخواد زندگی بکنه ایجاد سم هم میکنه، خب ایجاد سم میکنه برای اینکه فضولات داره، فضولاتش ایجاد براش سم میکنه، لذا همون جا که میمونه 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 انقدر خودش در فضولات خودش میمونه 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 تا کلن چی میشه؟ از بین میره. یعنی اگر خیلی از غذایا رو بشر مثلا فرض کنید در طولانی مدت خود به خود آنتیبیوتیک نبوده که نمیدونم در چند صد سال پیش خیلی از عفونت ها نمیدونم چی پیش میومده در واقع خودش به نوعی خودش هم مهار میکرده تا اینکه ما دست بردیم و میکروارگانیسم‌های قوی تری رو به اصطلاح پرورش دادیم. الان هی نسل آنتیبیوتیکا دارن میان بالا بالا بالاتر، هی اونا هم چون این هوشمندی رو دارن که خودشون رو آداپته بکنن با شرایط، هی میبینی که مقاوم 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 و مقاومتر هستن. خب بنابراین ما ممکنه در یه جای انقدر ازشون منفی باشیم مثلا قفل بشیم و اون ماجرای سمون بکمون امیون فهم لایرجعون اتفاق میفته، مثلا ختم الله رخ میده. ختم الله نیست که خداوند بیاد مهر بزنه یه دفعه اینو که شطالا بیشید خود تو پیشونیمون. خب ماجرا اینجاست که انقدر میمونیم تا این هاگی که دور ما ایجاد بشه، این چیزی که دور ما رو گرفته دیگه امکان ارتباطی ما با بیرون چی میشه؟ قطع میشه. مثل یه آدم افسرده، افسرده کامل، مرگ نامحسوس، فرد دیگه ارتباطش قطعه، هیچ کس نمیتونه به اون کمک بکنه، هیچ چیزی در اون نفوذ نمیکنه. دقت کردین دیگه چیزی حرف نصیحت این اون فرزند همسر ثروت هیچ چی در اون دخالت هیچی نمیتونه در اون نفوذ بکنه. توجه کردین؟ لذا این چیزا به صورت اتوماتیک انجام میشه. این نیست که واقعیتش اینه که پیش بیاد و بخوره به مسئله. لذا ما قبل از اینه که زمان بگذره بینیم سه ما نرفتیم دوش بگیریم، لازمه هر روز خودمون رو چیکار کنیم؟ فرش کنیم. نه اینکه حالا معمولا ما این مشکل رو داریم، اینو که میگیم یکی میگه خب خوبه دیگه هر روز چیز میکنیم و شب هم یه دوش میگیریم و بعد دیگه خب خوبه دیگه. ما اینو نمیگیم که در واقع این جون از چه بگیریم، داریم میگیم که میخوایم آلودگی هوا رو کنترل کنیم، ولی تا اطلاع ثانوی که حالا معلوم نیست کی درست بشه یه دوش میگیریم که لااقل بتونیم به زندگیمون برسیم، نمیدونم فعالیت افعالیت نمونیم. منظور اینه که ما فرش باشیم، احساس سنگینی نکنیم، سبک باشیم تا بتونیم موضوع کمال اونو یه کاری یه فکری براش بکنیم، موضوع اون چیزی داره که باید به دست بیاریم به دست بیاریم. درست شد؟ اما همونطور که الان یه فرصتی به دست بیاد یه روستایی پاشیم بریم، بعد وقتی میریم تو اون روستایی دفعیم که یه هفته گذشته نیاز نداشتیم دوش بگیریم، در حالی که اینجا باید روز دو بار، حالا نه روز یه بار باید دوشو بگیریم حتما، ولی در اون روستا اگر بریم اصلا هفتم بگذره نیازی به دوش گرفتن میبینیم که نداشتیم. ما میریم به یه سمتی که بلکه تششع منفی ایجاد شده کمتر 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 میخواد بره به سمت صفر برسه. با این هدف و با این نیت چیکار میکنیم؟ میریم دنبال این مسئله. خب اما راجع به جهانهای موازی من توضیح بدم. سوالام که ماشاءالله زیاده، خیلی عالی. خب مکانیزم تزکیه تششعی هم خب میتونید همینا خود اون چیز منفی هم که ایجاد شده در واقع جنسیت نداره که شما الان بگید در جبه این پوین جنسیتش اینه. در واقع ما ایجاد آگاهی منفی کرد، جنسش آگاهی، اصلا جنس خودمون هم از آگاهیه، منتها تجلیات مختلفی از آگاهی هستی. در اونجا این ارتباط میاد و این تجشع منفی رو که جنسش هم باز از آگاهی میاد اینو خونسا میکنه، ما احساس یه سبکی میکنیم. چند نفر از دوستان متوجه این سبکی میشدن؟ خب میبینیم که آره یه سبکی رو داره، البته دیگه میباش پیگیری میکردین، اصلا نمیدونم چند نفر پیگیری کردن. خب همونه که پیگیری کردن همون هم جوابش، بقیه پیگیری نکردن. خب ولی این ارتباط خوبیه، ارتباطیه که برای وقتهای تلف شده. مثلا فرض کنید شما تو ترافیکی تو وقت دارید، یه لحظه است این ارتباط رو یه پاکسازی یه تزکیه تششعی میبینید که اونجا وقت استفاده شه. فراموش نکنید که اصولا ارتباطات مال وقتهای تلف شده است. اصولا کمال رو در وقت تلف شده میشه پیدا کرد. میدونید چرا؟ چون مواقع دیگه که کار داریم گرفتاریم که هیچی، وقتهای تلف شده همین تو ترافیک توی نیدام وقتهای نیدام اتاقای انتظار این بر اون بر همین چیزا در واقع فرصت مناسبی است که ما ارتباطی برقرار کنیم و ازش استفاده بکنیم. دو باره، سه باره، چهار باره، پنج باره، ده باره، فراموش نکنیم که این مسئله نیاز به، وقتی میگیم پیگیری داره، یه مسئله است که ما باید خلاصه نشون بدیم پاکاریم. اگه قرار بود میدونستیم که هر کسی میدونست سه بار، چهار بار بره بهش میگن هممون این کارو کرده بودیم. یعنی یه بار میرفتیم تو ارتباط پیدا نمیکردیم، خب بار دوم نمیدادن، بار سوم میدادن، بار سوم نمیدادن، بار چهارم، خب هممون ماشاءالله زرنگیمو اهل حساب و کار، خب میگفتیم آقا خوبه من 10 بار میرم تو ارتباط 9 بار رو نگفتم، بار دهم میگن. لذا ما هممون چیکار میکردیم؟ همه انسان‌ها را میافتادن این 10 بار رو سرمایه گذاری میکردن. مسئله چیزی که تو این مسئله وجود داره که حالا بالاخره برای خودش اونم قانونمنده، به شما نمیگن بعد از بار چندم بهت میگیم، شما نمیتونید حساب کتاب بکنید، یعنی همه محاسبات انسانی رو به هم ریختن. اینطوری بگم خدمتون، خب من میگم خب خوبه، من میرم 10 بار سرمایه گذاری میکنم، 10 بار میرم تو ارتباط، خب بار 11 به میگن دیگه، لذا 1 بار 2 3 4 5 میکردیم مثلا، اما الان نمیدونیم. یکی میره بار اول بهش میگن، یکی بار 100 میگن. نمیدونیم چه میدونیم که چه چیزی داریم، ما که نمیدونیم، ولی میخوام بگم که تمام حساب کتاب های انسانی رو به هم زدن، ما نمیتونیم حساب کتاب کنیم. الان شما رو مسائل زمینی حساب کتاب میکنید و هر جا به نفعتون باشه اقدام میکنید، ولی روی یه سری مسائل نمیتونید حساب کتابی باز کنید. تسکیه تششوی هر لحظه،
یعنی
اگر نه دیگه اون نمیشه. نه نه اینکه چرا نشه، ولی نیاز نداره. شما الان بیکارین یه لحظه هست، هر لحظه زمان اون دوش گرفتنه میتونه باشه. خب بحث جانهای موازی، یه موضوع رو در رابطه با عدالت الهی صحبت بکنیم و در مسئله بحث عدالت ببینیم آیا انسان در تضاد هست یا نیست. ببینید خیلی در یه جایی موقع مجادله ما با عالم بالاست، یعنی اینجا که میایم بحث نمیدونم این جای خاص هست، مقاطعی داره، در این مقاطع میونه که در یه جاش ما قرار مجادله کنیم در لا مکان و لازمان. منظور از مجادله چیه؟ منظور اینه که اول ما عالم بالا رو محاکمه خواهیم کرد. خب اول ما محاکمه میکنیم. مفهوم عدالت رو خوب دقت بکنید، مفهوم اینه که هر کدوم از ما فرصت داریم که در اونجا محاکمه کنیم، مجادله کنیم و بگیم که اعتراضاتمون رو بگیم و بریم بگیم که به ما ظلم شده. خب این حق رو داریم یا نداریم؟ عدالت الهی یعنی این، یعنی هر سیستمی که میخواد بگه عدالت هست، میاد فرصت انتقاد، فرصت نیدام چیو میگیره، میده به افراد. هر فردی در اون سیستمی که معتقده نمیدونم کارش درسته، این فرصت میده که بیان ازش انتقاد کنن، این فرصت میده که بیان محاکمش کنن. لذا ما وارد این محاکمه کردن میشیم و میریم به محاکمه کردن. حالا وقتی میریم محاکمه کردن، داریم چیزی برای اینکه محاکمه کنیم یا نداریم؟ تک تکمون چیزی داریم که بگیم خدایا اشتباه کردی، ظلم کردی، به ما ظلم کردی، به ما ظلم شده. حالا ممکنه بگیم که مثلا تو ظلم نکردی، بگیم ظلم شده. خب کی ظلم کرده؟ خب انتهاش میرسه به خودش دیگه. به ما ظلم کردی و خب و از این طریق که من اگر اینم نمیشد اون میشد، من پیدا میکردم، یا اگر پیدا نکردم به دلیل بوده که من اینجوری اونطوری اینطوری. خب این امکان هست یا نیست؟ خب آیا همه حالا راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، همه انسان ها اعتراض داشتن یا نداشتن؟ خب بدون رو درواسی همه معتقد بودن که خدایا تو کارت اشتباه کردی، نسبت به ما یه چیزایی رو رعایت نکردی. ببینید الان چند نفر شما خودتون برخورد کردین که معتقدن خدا عدالت نداری یا نه؟ 7 میلیارد انسان میگن که هر کسی، این یه چیزه اصلا، هر کسی در هر جایی که هست متوجه میشه که باید در قبال کمال حساب کتاب پس بده. لذا شروع میکنیم به دب اومدن و جرزنی کردن و مجادله کردن که میدونی چیه؟ من اگر پیدا نکردم دلیلش این بوده که اون میگه مثلا من فرضاً در این مقطع، چون شامل مقاطع مختلف میشه مجادله نه فقط اینجا، من راجع به این مقطع میگه که آخه میدونی چیه؟ من کور به دنیا اومدم. اون میگه که میدونی من معلول به دنیا اومدم. این میگه من در یه خانواده‌ای به دنیا اومدم که بسیار فقیر بود. اگر در یه خانواده ثروتمندی من به دنیا می اومدم پیدا می کردم. اون میگه میدونی چیه؟ من در یه خانواده ثروتمندی به دنیا اومدم به همین دلیل پیدا نکردم. میگن چرا؟ میگه خب من از تو خونه سلطان به دنیا اومدم، چشممو باز کردم برق پولو دیدم و برق طلا و برق شمشیر و برق اینا رو دیدم. من اگر در یه خانواده فقیری به دنیا می اومدم خب دستم به ظلم و زور باز نمی شد، برق شمشیر، کاری با شمشیر نداشتم، کاری با طلا نداشتم، لذا چیکار می کردم؟ پیدا می کردم. خلاصه اگر 7 میلیاردیم 7 میلیارد صورت مجادله رو شما در نظر بگیرید. خب حالا اونی که معلوله، فرض کنید که فرض کنیم بگن خیلی خوب تو معلولی؟ بله. اگر پاداشتی فکر میکنی که پیدا میکردی؟ میگه چی؟ میگه بله. من یه قبل از این که براتون بگم یه داستانی براتون بگم که این کمک بکنه به درک این موضوع. شیخ بهایی یه روزی از توی کوچه رد میشه، از توی کوچه رد داره رد میشه و میبینه که از لا بلای درز این دراغ، و اون موقع مثلا چفت و جور نبوده، و به صلاح علای درز در میبینه یه نفر نشسته و داره کشک میسابهه و داره همش رو به چیز شکوه شکایت کنه، خدا بهتر نبود ما یه ثروت و مکنتی داشتیم به جایی که بشینیم کشک بسابیم، همش می نشستیم در مت و ثنای تو و به عبادت مشغول می شدیم، لازم نبود بشینیم پای این بساط کشک بسابیم. شیخ بهایی اینا رو می شنوه، در می زنه و میره تو و بله اسمت چیه؟ و میگه شیخ حسن. هیچی. میگه شیخ حسن چی می گفتی؟ گفت آره والا داشتم اینجوری می گفتم که با واقع حیف نیست که ما می شینیم کشک می سابیم، الان بهتر بود ما می رفتیم در یک مسائل خلاصه ماورایی و عبادی و این حرفا. میگه خب شیخ حسن میخوای من یه کاری بکنم که تو ببینی ثروت و مکنت و اینا داری و بعد ببینی که چی میشه چیکار میکنی، یه آزمایش بکنی؟ خلاصه میگه بله. میگه خب چشماتو ببند، چشماشو ببنده و یه بشکن. خب این میشه، این میشه. چند سال پیشم انجام میدادیم ولی به علت انحرافاتش همه رو گذاشتیم کنار. خب بعد یه دفعه شیخ حسن میبینه که سوار اسب است و تو حالا تو اون عالم همین که بالاخره کم و بیش دیگه میدونیم چی میخوام بگیم، یه دفعه میبینه در عالم سوار اسبی و بالاخره حشمه و خدمه و در رکابش و چه تعداد دارن میدونم چه تعداد اسب و داره میاد. منتها قبل از اینکه چیز میکنه میگه شیخ حسن یادت باشه که اگر به ثروت و مکنت رسیدی منو فراموش نکنی، یا قول بده که منو داشته باشی و خلاصه برای منم چیزی در نظر بگیری. که قول میدم. خلاصه در این حالت خلاصه شیخ حسن خودشو میبینه که داره میاد و سوار بر اسب و حشمت و شوکت و جاه و جبروت. در این اسنا شیخ بهایی میپره جلوش، تو همون رویایی که داره میبینه، هرچی هست رویایی که میبینه، شیخ حسن میپره جلوش میگه یا شیخ حسن الان الوعد وفا بو، تو این نا این حشمت و این شوکت و یا الله سهم منو بده. شیخ حسن میگه برو کنار ببینم. برو که میبینه که نه، این اصرار میکنه، دستور میده این خدم و فلان اینا رو، اینا مردگر رو بندازی از جلو رو من کنار رو. خلاصه اونا هم این کارو میکنن و که پشکن بعدی شیخ حسن میاد به خودش میگه که باید بساط کشک، میگه شیخ حسن کشک تو بساط. خب این کشک تو بساط که میگم کشک تو بساط، میگه که شیخ حسن کشک تو بساط. اینجا که هستی یعنی در واقع الان اینا تعبیر منه، بهترین موقعیتی است که دو میتونی پای این بساط کشک سر خودتو گرم کنی. معلوم نبود اگه شمشیر دست تو بود و قدرت دست تو بود چی کار میکردی. خب حالا به این صورت اونه که معلوله میگه بله من اگر که پا داشتم کمال رو پیدا میکردم. اینا که پا دارن و پیدا نکردن، اینا بر نسبت شما بی عرضه بودن که پیدا نکردن. خب حالا فرض کنید که همینه، حالا یا شیخ بهایی یا کسی یا چیزی یا اونجا یا اینجا هستی. چون خود اینم که مجازه، یه اینجوری میشه طرف میبینه که بله پا داره، اونم چه پایی، مثلا دونده دو المپیکه. دقت میکنید؟ یعنی در این حد، در این حد. خب حالا فکر میکنه که این با پای سالم چیکار خواهد کرد؟ فکر میکنه چند درصد احتمال داره کمال رو پیدا کنه؟ مثلا ما اگر بریم سراغ دونده های دوی المپیک، حالا نفر اول تا هر چندونشون بالاخره پای سالم دارن، اگر بهشون ازشون سوال کنیم کمال یعنی چی، فکر میکنه چند نفرشون جواب بدن؟ هیچی. میگه آقا کمال چی؟ من فقط یاد گرفتم. خب استاد سر خودو من هزارم ثانیه و صدم ثانیه میشناسم و اینه که چطور استارت کنم، چطور شروع کنم و چطور در کمتر از اون 100 متر رو بدوم. در اینو بده من اینو کمال راجب چی صحبت می‌کنم؟ شما اصلا از کجا اومدین؟ خب یعنی چقدر مرحله پرتین، منظورش اینه. خب می‌بینی که این که میگه اگه من پای سالم داشتم پیدا میکردم، اونم که پای سالم داره که هیچی، بلمعتله. حالا همین آدم همینه، یه صورت مجادلش اینجاست که پای سالمی داره، فردا توجه میکنید میگه که من اگر پای سالم داشتم پیدا میکردم. میگن چش تو بند و بعد میبینه که این دونده دو المپیکه اینه، صورت مجادله اینه. بعد دوید و دوید و دوید و بعد میگن خب بیا چه پیدا کردی؟ میگه هیچی. خب کوره میگه من اگر بینا بودم پیدا میکردم. این بقیه اینا رو ولشون کن. خب بعد یه دفعه میگن که چشی دو بند، حالا فرض داره چشی که بسته خداییه، میگن خیلی خوب نگاه کن، بشکن رو میزنن. بعد میبینه که بله در یه جای به دنیا اومد داره اون چشم سالم. ده چشم نگوید. خب بعد میگذره خلاصه 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال تموم میشه. میگن خب بگو ببینیم چیکار کردی حالا که اینجا که چشم سالم بود. بعد میبینه که اینم هیچ کاری نکرده جز چشم برونی. یعنی داشتن چشم سالم کمکی به او در مسئله کمال نداره. الان ما اگر آمار بگیریم در دنیا تمام کسانی که چشمشون 100% سالمه باشون مصاحبه بکنیم، بگیم شما از کمال چی فهمیدی، فکر میکنی چه جوابی داشته باشن؟ در حالی که همین چشم صورت مجادله‌ای یا بهانه‌ای برای مجادله خیلی ها خواهد بود که بعد ما چشمون اینجا بود، ما چشمون بلان بود، ما چشمون. خلاصه شما اینو تعمیم بدید، میره اونی که تو خونه فقیره به دنیا اومده میگه که نه من اگر در یک خانواده ثروتمندی به دنیا اومده بودم پیدا میکردم. خب اونی که درست یا نه، اونم که گفتیم تو خانواده ثروتمندی بود میگه که نه من این ثروت بلای جونم بود، من نشستم پول بشمار پول بشمار پول بشمار پول بشمار پول بشمار خودگه از که فرصت برم کمال پیدا کنم. اگر در یک خانواده فقیره بودم پولی نبود بشمارم، لذا بلجبار مجبور میشدم راجع به کمال فکر کنم. آمار که بگیرید از این خانواده و اون خانواده میبینی که نه خیر، اینا بهانه است. یکی میگه که من اعتراض دارم. یعنی چیه؟ میگن این که نعمده دنیا از دنیا رفت، خب این شما به من ظلم کردین، گذاشتین من زندگی کنم 150 سال، این از دردم از دنیا رفت، خوش به حالین. میگن خیلی خوب تو بیا. میبینی که اونم این تجربه رو براش پیش اومد، رفته اون طرف و ماجراهایی که اون طرف حالا در قبال این عده هست. و خلاصه کلام اینه که اصلا ما قرار نمود 7 میلیارد باشیم. گفت که اینی جائلون خلیفت فلعز، من میخوام تو این مسیر یه جانشین قرار بدم. الان نگاه میکنیم که 7 میلیاردیم، این یک مسئله رو فعلا علل حساب داشته باشین تا من بیام خدمتون بگم. بنابراین اونی که شیخ بهایی گفت چشمتو ببند، حالا ما اونجا رو شیخ بهایی، اون چیزی که ما تجربه بکنیم چه در رویات چه جد جهان هستیه، اون چی رو که به ما به هر نوعی بفهمونن خودش یک جهانی است و لذا ما بی نهایت جهان موازی به موازات خودمون خواهیم داشت. که در اینجا من تا میگم که میدونید چیه، من اگر که نمیدونم قیافم اینجور بود اونجور بود، خب من خیلی بهتر کمالو پیدا میکردم. الان های حواسم چیز شد، قیافم خوب نبوده، نشستم فکر کردم که چرا قیافه من خوب نیست. خب وقت رو از دست دادم. حالا من نه ها، منظور یکی من وقتش عکس این وقتمو گرفت. میگن خودشش رو بهم میدازنش تو این کانال. این کانال همونیه که میخواد. اگه میگه که من نمیدونم ال بود بل بود میدونم سالم بودم پاداشتم سروتم بودم نمیدونم و هر کد میگن میدازنش تو این یعنی همونا، همینا مجازیه. اینجام الان مجازیه، باز ما در اینجا داریم یه صورت مجادله رو تجربه میکنیم، به یه جه بهانه اینجا داریم الان تجربه میکنیم. گفتیم اگر ما ال بود فلان میشد، الان داریم تجربه میکنیم، توش قرار داریم، صورت مجادله نمیدونیم کجا هستیم. ببینید شما فرض کنید 100 میلیارد احتمال در اختیار شما هست، یعنی 100 میلیارد کانال موازی. این 100 میلیارد کانال موازی وجود خارجی داره؟ آره وجود خارجی داره؟ نه. همین داشتم که مجاز بود دیدین، یکی از دلایل مجاز بودن همینه. خب یکی از دلایل مجاز بودن همینه که خدمتتون عرض کردم، گفتم ما یه تجربه داشتیم، خب مال سالها قبل بود که کار میکردیم، همین بود. میگفتیم کجا میخوای باشی؟ خب و بعد میگن که بله اینجاست اونجاست نمیدونم فلان میسره. خب اونا در واقع کجا بوده؟ اونی که بوده به یه شکلی مجاز، در مجاز به نوعی زندگیه که میره اونجا میبینه، به نوعی مثلا یه خواب، خودش جزء جهان هستیه. اگه میبینه که از اینجا اومده اونجا به نوعی زندگیه، به نوعی باید واقعیت داشته باشه. توجه میکنید منظورم چیه یا نه؟ به نوعی مجازی است که دوباره خودش باید جزء جهان هستی، پرونده از پرونده های جهان هستیه، که همچین چیزی الان وجود داره. خب حالا من توی بحث جون مثل خوابونای پیچیدگی به وجود میاره. بحث اینجاست که منو حالا نسبت به یک مقطع اعتراض دارم، مثلا میگم که همین زمین از اینجا میگن خیلی خوب بیا، خب یا از مرحله قبلش اعتراض دارم میگن بیا، از اینجا اعتراض دارم میگن بیا، یعنی بی نهایت امکان همش با یه بشکنه، هیچ کدومش هم وجود خارجی نداره، اینجا هم وجود خارجی نداره. حالا چون تعداد مجادلات ما، تعداد اعتراضای ما، حالا نتیجه قضیه ما، خودمون برخوردی که با کانال موازی داشتیم و خود من تجربه که توی این زمینه داشتم که در واقع همونو میخوایم با هم صحبت بکنیم، معلوم نیست اگر که ما اعتراض کنیم، من اگر بیام بگم که اگر من مثلا فلان بود در فلان کشور به دنیا میومدم، نمیدونم رشدم بهتر بود، آیا اگر بریم آمار بگیریم از اونه که تو اون کشور به دنیا اومدن، آمار که بگیریم ببینیم نه اونا مثل ما، اونا همچین خیلی هم جلو نیستن، اونا هم آدم فرد دارن، آدم هم دارن که آگاه، اینجام داره. هر مسئله رو که عنوان میکنیم معلوم نیست که ما در اون شرایط آیا واقعا از شرایط استفاده میکردیم یا نمیکردیم. لذا قدفی یه نتیجه میخوام بگیریم که این نتیجهشو میگیم که صورت مسئله و جواب و همه معلوم باشه، بعد بیم راجع به جزئیات صحبت کنیم. لذا یک مسئله که وجود داره اینه که هر کسی در هر شرایطی که وجود داره بهترین شرایطی است که میتونه برای او باشه. اگر قرار باشه کمال رو پیدا بکنه، در همون شرایط هم میتونه پیدا بکنه. توجه میکنی؟ اگه قرار باشه پیدا بکنه، اگه قرار باشه پیدا نکنه، هر شرطی رو ایجاد کنن، خب از اون شرط و از اون شرایط نمیتونه استفاده بکنه. لذا یک مسئله که اینجا پیش میاد که ما در دنیای عرفان به اون توجه خاصی داریم، پایان دادن به صورت مجادله است. یعنی پایان دادن به اعتراض، بی خود بهانه نیاریم که اگه من نمی‌دونم در کجا بودم بهتر میشد، اگه نمی‌دونم بل میشد به ما، همین شرایط رو من اگر استفاده کننده باشم، همین شرایط میچسبم ازش ببینم چه استفاده میکنم. یعنی در واقع پیدا کردن کمال در همون شرایطی که هستیم. یکی میگه که نمیدونم من اگر همسرم اینجور نبود، نمیدونم ترمزم نبود، نمیدونم جلومو نمیگره، من میدونم پیدا. اون میگه نمیدونم من اگر بچه هم اینجوری بودن، اون میگه نمیدونم. خب هر کسی یه صورت مجادله داره که در این صورت مجادله یک بچه 5-6 ساله میتونه محکومش کنه. یعنی بله من چرا اینجور چرا اونجور، یعنی در واقع هر کسی به سادگی میتونه اونو محکوم کنه، ولی اون محکوم شدنی نیست، حساب همه جا رو کرده و در واقع به گونه ای ترتیب این مسئله رو داده و به گونه ای هوشمندی پشتینه که آخر چی ثابت میشه؟ عدالت. عدالت محور لاینفک این حرکته. عدالت یعنی که هر کسی میتونه هر اعتراضی داشته باشه، یعنی جا داره، یه جایی هست میگه که بگید اعتراضا رو بگید، هر فکر میکنید که هر چی رو میتونید بیاید عنوان بکنید، بیاید عنوان بکنید. بعد از اینه که ما هی این هی اون هی اون بی نهایت امکان رو هر کسی میتونه عنوان کنه، یک کانال رو وقتی اینطوری میکنن برای منه، خب برای منه و نه زمان برده بر اینجا، چون در لامکانی و لازمانیه. یه اینطور میکنه، میبینه که من 500 سال بعدن 100 سال 50 سال یه اینجوری تمام میشه، یه مثل یه خواب و رویاست، خب مثل یه خواب و رویاست تمام میشه. لذا اینجا این پاسخها و این جوابها همه این چیزها آشکار و علنی و ما جواب خودمون رو میگیریم. و چون چرا بهش میگیم جهان موازی؟ چون اینجا زمان نیست، یه اینطوری که میکنه و ما یک مسیری مثل اینو در یه بشکن زدن، چون زمان نیست، لذا انگار که همینا موازات همه، انگار که من که الان اینجام، کانال موازی منم داره به موازات من حرکت میکنه، چون اینجا زمان نداره، اینا موازی به حساب میان و از اینجا ترتیبش داده میشه، عین اینه که در همون یه اینطوری ایشون چشمو میبنده وا میکنه، میگن چی شد؟ میگه بله من 50 سال 60 سال 100 سال زندگی کردم، اینجا شد، اینم نتیجه رو گرفتم، در حالی که اصلا زمانی اینجا نرفته، ولی اومده در واقع در همینجا به موازات این زندگی یه تجربه دیگه رو کرده، یه مسئله دیگه رو داره که کاملا با صورت با مسئله قبلی فرق میکنه. اینجا دیگه در لامکان و لازمانه دیگه، چون در لامکان و لازمانه هر جاش هم ضمناً میشه آماده حاضر شد، اینه که ماد جسمانی این حرفا که گفته میشه به خاطر نبود بود مکان و زمان. خانم علایات بفرمایید که تجربه میگم که حالا نمیخواستم از این تجارب صحبت بکنم، فقط میخواستم بگم که برداشت و نتیجهی که از این مسائل بوده در واقع آخر این نتیجه رو میگیریم که همون شرایطی که هستیم بهترین شرایطیست که یه حالا یه تجربه ای رو که من حالا چیز دست بگم خدمتون، من خیلی نسبت به یک مسئله اعتراض داشتم در یه زمانی که سالها قبل بود، من خیلی نسبت به تضاد، وجود تضاد ها، چرا تضاد هست، اعتراض داشتم و میگفتم چرا اینطوری، چرا طبقه هست، چرا فقر هست، چرا اون هست، چرا این هست، و خیلی به طراحی خداوند خیلی اعتراض شدید، یعنی من با 100% تضاد شروع کردم، تضاد با خودم، تضاد با خدا، تضاد با هستی، تضاد با دیگران، همش 100 بوده، یعنی دیگه از اون بالاتر فکر نمی کنم که کسی پیدا بشه که این تضاد داشته باشه. این تضاد با خدا بود و اینه که مطمئن بودم که او اشتباه داره و اینا میتونه یه جور دیگه باشه. در یک ظهر تابستان من روی کاناپه یه خوابی رفتم. در این خواب، حالا بین خواب و بیداری یک حالت خاصی، در این خواب و بیداری به من گفتن که تو طراحی کن، تمام امکانات دست تو طراحی کن، سرتونو درد نمیارم، 50 سال حدوداً طول کشید، واقعاً 50 سال سرتونو درد نمیارم. بعد از اینکه تمام شد و من از چیز برند شدم، زمان کوتاه گذشته بود، با شکست مفتزهانه ای من روبرو شدم. حالا چقدر آدم کشته بودم، چه ابتزایی اونا حالا بماند، ولی با شکست بسیار مفتزهانه در واقع برخورد کردم که این فقط باید اون نتیجه شد در قالب یک کتاب شما برخورد بکنید و ببینید که انسان چه موجودیه و چه خصوصیت و کاراکتری داره و در هر شرایطی اگر به آگاهی نرسید چطوری میخواد سر عالم هستی و خدا و خودش و همه رو کلا بذاره. و در شرایطی هم که همه چیز در چارچوب حق و عدالت اینا باشه، باز یه جور دیگه میخواد بالاخره یه سوء استفاده میخواد داشته باشه. خلاصه و نتیجه اینه که ما در هر موقعیتی که هستیم، در اون موقعیت امتیازاتی داریم که کسانی دیگه دنبالش هستن. خب مثلا یه نفر چشم داره، اونجا اعتراض میکنه، خوش به حال اینه که کور بود، من اگر کور بودم پیدا میکردم. میگن چرا؟ میگه بله، خب من چشم داشتم، من چشم چرونی کردم، این کور بود، خب نشست یه جایی تکونم که نمیتونست بخوره، زیاد یلاله تلاله هم نمیتونست بره، خب نتیجتا نه دستم میذاشتم اینجامو، بالاخره اینقدر اینجوری میکردم تا پیداش کنم. اعتراضش وارد یا وارد نیست؟ هست. اعتراضش وارده، ولی یعنی میتونه اعتراض کنه بگه که بله من اگر کور بودم به جای به اصطلاح اینکه چش داشتم نابینا به دنیا میومدم پیدا میکردم. مجبورن براش یه بشکن بزنن، بگن خب بیا. بعد میگه که اینا حالا فردون اومد کور و فرا همش ای خدا تو کدام چی تو چقدر ظالمی تو. همینطوره یا اینطور نیست؟ لذا عدالت اون چیزی که من ازش فهمیدم مفهومی است که اصلا ما 1 میلیاردمش رو هم دریافت نکردیم و نمیدونیم، و اون چیزی رو که ما میدونیم در حدی است که یک بچه مهد کودکی از عدالت تو مهد کودک متوجه شده. خیلی مطالب عجیب غریبی در بحث عدالت وجود داره که برای اینی که این موضوع جاری بشه چه مثلا تمهیداتی اندیشیده شده. این خیلی این هوشمندی و این نمیدونم عظمت چه فکرهایی کرده که پاسخ برای ما داشته باشه و ما یه در یک روزی در یوم المجادله ببینیم که مفهوم اینه که میگیم خدا عادله چیه، خدا عدالت داره چیه، و در اونجاست که فقط متوجه میشیم که عظمت این مسئله چقدر زیاد بوده. اما نتیجه عملی که ما میخوام بگیریم یکی اینه که این موضوع رو که خدا به عقلش نرسیده و نمیدونم الان میریم مچشو میگیریم، اینو برای همیشه بذاریم کنار، کما اینکه خب من خودم گذاشتم کنار. بعد واقعا فهمیدم که نه، اصلا موضوع به این سادگی نیست و این هوشمندی و اینا تونسته حساب هم جاره. یکی اصلا فکر نکنیم که یک موضوعی هست که به عقلشون نرسیده و الان میریم مچشو میگیریم، این حرفا رو بذاریم کنار تا حالا تجارب عملی هم راجع به جهان‌های موازی نمی‌دونم اینا هم انشاءالله پیش بیاد. شاید هم تا اینجا هم دوستانی از جهان‌های موازی چیزایی دریافت کرده باشن. داریم کسانی که بله. بنابر این یک موضوع مهم اینه که این فکر رو بذاریمش کنار. لذا مسئله تضادمون با عدالت اگه حل بشه خیلی از تضادامون چی شده؟ حل فصل شده. مطلب دو، دنبال هیچ موقعیت دیگه ای نباشیم. هیچ فکر نکنیم که اگر اون بود میشد، معلوم نبود که ما ازش شاید هم در یک موقعیت دیگه استفاده بکنیم، ولی شاید هم نکنیم. بنابراین ما به هر مجادله، من خودم میگم دیگه خاتمه دادم، نشستم سر جام تمام که اینی که دیگه هرگز دیگه نگفتم اگه اینجور میشد اونطور میشد، تموم شد، یعنی حالا قضیه کنده شد. لذا بدونیم موقعیتی رو که داریم ممکنه بهترین موقعیت برای ما باشه و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم. بنابراین یکی از مفاهیم رضا اینه که دست از مجادله برداریم دیگه. حالا ما دست به یقه ایم دیگه، یقهشو گرفتیم میگیم چرا. بعد میگیم که بعد از اینی که استرس چی داره فهمیدیم یقهشو ول میکنیم، میگیم خدا ما ازت راضی هستیم. مقام رضا این نیست که او از ما راضی باشه. خب مقام رضا در ولی اول اینه که ما از او راضی باشیم. میگه بابا تو نقشت عیب نداره، ما عیب داریم. در نهایت به این نتیجه میرسیم دیگه که بابا تو حساب همه جا رو کردی، ما نمیدونستیم، و این باعث به اصطلاح آشتی و خاتمه پیدا کردن مجادله. لذا یکی از چیزای مقام رضا این مسئله است که ما دست از مجادله ور می‌داریم. وقتی دست از مجادله برداشتیم، حالا دیگه فکر می‌کنیم که من چی کار باید بکنم، دیگه دست از بهانه‌جویی و این حرفا چیکار می‌کنم؟ برمی‌دارم. ارتباط برقرار کنیم.
برقراری اتصال، قطع ارتباط از شبکه منفی.
ببینید در مورد قطع اتصال از شبکه منفی اجازه میخواد. در خیلی از موارد افراد دانسته نادانسته متصل به شبکه منفی هستند و در خواب و در بیداری از این اتصال بهره‌برداری میکنن از نمودهای عملی این اتصال، مثلا فکرخوانی، نمیدونم دیدن مرگ و میرها و مسائل اخبار آینده و شخصیت خوانی و این دو چیزاست. و این افراد در وهله اول وقتی خودشون تصمیم میگیرن پشت بکنن به این اطلاعات، خودش در قطع اتصالشون موثره، یعنی بی‌اعتنایی به اطلاعات خودش موثره. کما اینکه به شبکه مثبت هم بی‌اعتنایی بکنیم به اطلاعات شبکه مثبت هم، خودش میبینی که بعد از این مدت قطع میشه. این قانون دو طرفه است، یعنی هم از این بعد هم از اون بعد این چیزو داریم. ببینید وقتی که اطلاعات شبکه مثبت یا اصولا ارتباط شبکه مثبت که میاد، شبکه منفی هم به اصطلاح میاد. به هر صورت وقتی ما به اطلاعات شبکه منفی پشت میکنیم، اگر به اطلاعات شبکه منفی پشت کردیم اون قطع میشه، اگر به اطلاعات شبکه مثبت پشت بکنیم این قطع میشه. در واقع ختم الله، بحث ختم الله اینجوری پیش میاد که مثلا شبکه مثبت چیزو میاد یه بار، دو بار، سه بار، چند بار، میبینه که توجه نیست، لذا قطع میشه. قطع میشه در اون مورد بلوکه شدن پیش میاد. این همین موضوع برای اون طرف هم هست. وقتی که ما اطلاعات یا مسائل شبکه منفی رو پشت میکنیم، ختم شیطان پیش میاد. یه بار میگه دو تا، سه تا، چهار تا، بعد آخر میگه بابا ولش کنید، این مثل این که تو باغ این قضیه نیست. لذا بحث ختم الله و ختم شیطان رو اینجا خواهیم داشت. ببینید خیلی مواقع، حالا نه بحث ما باشه، در خیلی از کلن یه هدایتی رو شامل میکنه، طرف توجه نمیکنه، دو تا، سه تا، چهار تا، میبینه که توجهی پیش نمیاد. مثلا فرض کنید خیلی ها میگن ما اگر یک ریال پول حرام بیاد داخل زندگیمون، زندگیمون آتیش میگیره. خب اینو مخصوصا قدیم خیلی میشنیدیم، قدیمی ها. الان نه، الان دیگه اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ یه مثال میزنم. ببینید اگر الان یه نفر یه دفعه بره یک رستوران درجه 3 و 4 بشینه غذا بخوره، مسموم میشه. خب اما اگر دوباره بره همون رستوران و دوباره همون جا و 3 بار و 4 بار و 5 بار و 6 بار و اینا بعد از اون دیگه چی میشه؟ دیگه الان آدم هست که از تو سطل آشغال غذا برمی‌داره میخوره، از من و شما سالم تره. درسته؟ بنابراین یک بحثی داریم، بحث مسئولیت داریم، بحث مسئله مسئولیت و به اصطلاح این قضیه شبکه مثبت میبینه که یه بار اطلاع میده، یه بار مثلا یه ریال پول حرام میاد، آره نمیدونم سرمشون توجه نمیکنی، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار چهارم دیگه میگه بابا ولش کنین، این میلیارد میلیاردم آورد دیگه کارتون به کارش نباشه. بعد هم میبینه که همینطوری هم هست. این قضیه هم از سمت شبکه منفی هست. شما یه قدمی ور میداره به طور کلی، این یعنی جهانیست، یعنی همه انسان ها این مسئله رو دارن، میبینه که یک چنگ و دندان هایی ممکنه ور نشون بده، همونطور که این ور نشون میده. اگر توجه نکنیم یه بار، دو بار، سه بار و بعد در انتها میبینیم که دیگه بحث ختم الله و ختم شیطان به این صورت پیش میاد. حالا وقتی که فرد در معرض بحث شبکه منفی هست اما کمکم میخواد، ما میتونیم کمکش کنیم. اگر اجازه بده قطع اتصال از شبکه منفی رو براش کار میکنیم. پس در واقع در وهله اول به عهده خود فرده که پشت بکنه در وهله اول، اما اگر کمک خواست ما هم میتونیم کمکش بکنیم. به ما اجازه میده ما هم این مسئله رو برای چیکار میکنیم؟ پیاده میکنیم. خب مطلب خاصی که نداشت، بنابراین اجازه و بعد اون چیزایی که از نظر ما مظهر اتصال به شبکه منفی میتونه باشه، مثل فکرخانی، مثل نمیدونم این قضایایی که توضیح دادیم، یعنی دانش قدرت، مسئله عرفان قدرت، اینا رو همه رو ما اتصال به شبکه منفی میدونیم، میتونیم کمک بکنیم و در قطع شدنش. یکی از اختلالاتی که میتونه شبکه منفی ایجاد بکنه همین اختلالاتی است که شما تجربه میکنید که وقتی قطع اتصال میدید میبینید که یه خورده چیز درونی بهتر شد، پس معلوم میشه که قبلش یه جورایی داشته اختلالاتی به وجود میآورده. خاطرتون باشه صحبت کردیم، گفتیم دو تا نوزاد خصوصیات متفاوتی دارن. شما مثلا میبینید که یه بچه ای از سنین پایین، از سنین کم کنجکاوی داره، راجب هستی کنجکاوی خیلی زیادی داره و یه جورایی در واقع تمایلش به شبکه مثبت بیشتره. یکی رو میبینید که نه، تمایل به شبکه منفی بیشتره. اینا میشه جز همون آورده ها، وگرنه هنوز بچه که نمیدونه که در واقع هدف از هستی چیه، ارثی هم نیست، ممکنه اصلا والده ندونن کمال چیه، ولی اصلا همینطوری میبینه که یه خانواده اصلا نمیدونن کمال چیه، ولی طب کنجکاوی های مثبتی داره به سمت فهم شبکه مثبت، ارثی نیست خلاص، یعنی از والدین رسیده باشه، اینا ارثی نیست که اگه مثلا فرض کنید یه پدری راجع به کمال صحبت میکنه و دنبال کمال و جویای کماله، حتما فرزندش هم نمیدونم کمال طلب باشه و دنبال کمال باشه و اینا نیست. اینطور این مطلب راه دور و نزدیک نداره. خب پس با اجازه هم از راه دور و هم از راه نزدیک. ببینید منظور از قطع اتصال شبکه منفی نیست که اگه یکی دروغ میگه، دروغ اختیار خودشه. اینه که میگیم شبکه مثبت و منفی، منظور بله آگاهی ها و چیزهاییست که از شبکه مثبت، مثلا این برای گفتیم دانش کمال رو به ما میده. ببینید سوال خوبیه، بذارید ما یه بار با هم جمع‌بندی کنیم، چون من به فرض اینه که دیگه اینا رو قبلا صحبت کردیم دوستان میدونن، دیگه تکرار نمی کنم. شبکه مثبت میخواد دانش کمال بده. اگر دانش کمال داد یه بار، دو بار، سه بار توجه نکردین قهر میکنه. خب اطلاعات میده، آگاهی میده، شعر میده، اینو میده، شما توجه نمیکنید. یه بار، دو بار، سه بار بعد میبینید که چی، ولی توجه میکنید، چی میکنید، میبینید که بیشتر شد. اون برم همینطوریه، میاد دانش قدرت رو میده، نحوه قدرت، اعمال قدرت رو میده. اگر توجه نکردیم یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار هی میگه بابا فکر رو بخون، اینجور بخون، میگه نه شما به زیاد توجه نمی کنید، زیاد واسه تون شیرین نیست، زیاد جذاب نیست. یه بار، دو بار، سه بار یواش 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 تحلیل میره. درست شد؟ مثلا اینا شد فکرخوانی، طالبینی، آینده بینی، نمیدونم شخصیت خوانی، این شد این چیزها. درست شد؟ اگر مثلا حالا تو خواب و بیداری، خیلی ها هست که تو خواب دقیقا مرگ دیگران، تاریخ مرگ و وقایع و حوادث رو میبینن. خب اینو الان با این تئوری که ما گفتیم شبکه مثبت اینو نمیده، شبکه منفی اینو میده. اگر کسی احساس میکنه در معرض اطلاعات شبکه منفی قرار داره و خوشش نمیاد، در وهله اول مایل میشه، طالب میشه قطع بشه، اما میتونه از ما هم کمک بخواد و ما هم براش قطع اتصال از شبکه منفی رو چیکار کنیم؟ کار کنیم. من شاید خوشم بیاد از این چیزای شبکه منفی، کسی نباید در اون مداخله بکنه، اختیار منه، اختیارمه، و ما نمیتونیم به صرف این که مخالفیم با فکرخوانی بریم در او چیکار کنیم؟ نفوذ کنیم. خودمون نفوذ رو رد میکنیم. وقتی رد کردیم نفوذ رو، یعنی نفس ماجرا رو رد کردیم، دیگه توجیه نداره بگیم که نه ما نفوذ کردیم که عیبشو چیکار کنیم. ما نفوذ کردیم جلو کنیم. نه دیگه، نفوذ نفوذه دیگه. این وقتی میگیم که خودشناسی، نمیدونم انسانشناسی، مسیر تعالی، مسیر تعالی موضوعی که طرف میاد در یه ایستگاه با شعور الهی آشنا میشه، در یه ایستگاه میاد نمیدونم چیزهای مختلف رو پیدا میکنه، مثل همفازی، مثل نمیدونم چی، و اینا در یه جای میاد این ایستگاه کنترل ذهنه. این حفاظها و مسائلی رو که داره در یه جای منجر میشه به این قضیه راحت‌تر صورت بگیره. شما الان در دم یه نفر بخواد کنترل ذهن کار بکنه، مورد حمله شدید واقع میشه. البته حفاظ میتونیم بهش بدیم، همه این کارا رو بازم میتونیم بکنیم، ولی اون کجا که با سلسله مراتب بریم جلو، اون کجا که یه دفعه بگیم که نه ما از این تحصیلات الهی ما فقط کنترل ذهنشو میخوایم. میدونید چی میخوام بگم؟ این خیلی فرق میکنه که در واقع ما همشو میخوایم، داریم میریم در جهت خودشناسی، عمومیش همون درمانشه. عیب نداره که بیاد درمانشو بگیره بره، یکی تا اینجاش بیاد بگه به درد نمیخوره، بقیهش به دردم نمیخوره، تا هر جاش به دردش خورد اونو ورداره بقیهشو بلش کنه، ولی یه دفعه از اینجا بگه که من اینو میخوام. میدونید؟ من این چیز ارتباط نمیدونم چیو میخوام، فلان رو میخوام، من از اون خوشم میاد. خب این در واقع ما اومدیم یه مقدماتی رو تهیه کردیم، میرسیم اینجا. اب نداره تا اینجاشو برداره بقیهشو بلش کنه، تا اینجاشو برداره بقیهشو بلش کنه، این اینطوری قابل قبوله. ولی اینکه یه دفعه بگیم که من اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، این مشکلاتی رو به بار میاره. دقت میکنید؟ الان ما افرادی که تو کلاسن اومدن ارتباط بالاتری رو برداشتن، توجه میکنید؟ همینطوری مسئله دارن. خب ما یکی از چیزایی که با این ضبط صدا مخالف هستیم، افراد این ارتباط ها رو گوش میدن. مثلا الان امروز میگیم قطع اتصال از شبکه منفی، یک کلاسی یکی گوش میده، اونم میاد و دست عدد این برمیان. خب منم میگم قطع اتصال از شبکه منفی دیگه، نیدام اتصال تسکیه تششون، میگه خب منم میشینم و این صحبت ها رو گوش داده این کار رو میکنم دیگه. میدونید؟ همون اون کار رو کردن همان و مسئله که جان. بله بله، الان مثلا کسی رو که دوستان شنیدن در مورد این ماجرا و به سلام مواردی هم هست که کم نیست، زیاد باش برخورد میکنیم، این در واقع ماجراست. و به هر حال با سلسله مراتب، باید با سلسله مراتب پیش بیایم. ما اینه اگر که بیان کردیم برای اینه که ازش در واقع درس بگیریم، برای اینه که وقتی در دوره‌های بالاتر میگیم راجع به ارتباطات صحبت نکنید با افراد دوره‌های پایین‌تر و فقط به کار ببرین، دلیلش ایناست. و این گزارش رو اگر گوش بدین، اون وقت یه خورده این مطلب رو جدیتر افراد میگیرن. ولی معمولا ما که میگیم در یه سری از موارد واقعا جدی گرفته نمیشه. بفرمایید.
یه مریض خیلی بدحال داشتم که هرچی فرادرمانی بهش دادم تاثیر نکرد، خیلی درد شدیدی داشت، مجبور شدم یه کاری که نباید میکردم انجام دادم، مال دورهای
به دوره هفت.
بعد اون دردش کاملا ساکت شد در جا، ولی من به محض اینکه بهشون کار انجام دادم سینم تنگ شد، نفسم گرفت و شروع کردم سرفه کردن، هی بدتر شد و بدتر شد تا کارم به چند روزی که خونه خوابیدم، بعدشم بیمارستانو علی یه هفته هم از زده به کمرم که انداخته تنهاره دیگه.
ما در واقع یه مطلب خیلی مسئله جدیه، بحث حفاظ یه مطلب بسیار جدی هست، بحث چون که ما در معرض حمله شبکه منفی هم قرار میگیریم، حفاظ یکی از چیزایی که داره در واقع بحث حفاظت ما از شبکه منفی، از موجودات غیر ارگانیک، از تششعات منفی و هر به اصطلاح حلقه‌ای برای خودش حفاظهای خودشو داره، نگهبانهای خاص خودشو داره و شاید اینا رو هم استنادات قرآنیش هم حالا با کمک دوستان اینا در بیاریم بیرون که ببینیم ماجرا از چه قراره. بنابراین یکی نمیشه در واقع یه نفر از بیرون همینجوری کنترل ذهن رو واسه این میخواد که کارش رو راه بندازه، هدفش کمال نیست، ولی شما هدفتون کماله، اومدین سلسله مراتب دارین طی میکنین. بنابراین باید بدونن که ماجراهای از این قضایا مهمتر وجود داره، خود ماجرای کماله و در یه حد و حدودی برای اون مسئله کلیتش ارزش قائل باشن، دنبال بکنن تا بحث کنترل ذهنم پیش بیاد. نه اینه که بگه من از همین تحصیلات من فقط کنترل ذهن رو میخوام. چرا؟ چون میخوام کارامو بهتر بتونم انجام بدم. ببینید یه قضیه رو من خدمت شما بگم، مثلا میاد بگید که سبحان الله، شما اگر اینو واقعا بگید یعنی یه موقع هست که حالت ورده، مثلا چه بگید، مثلا فرزن در 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 چوب چوب، چه بگید که مثلا سبحان الله، خب فرق نمی کنه چه اینو بگید چه اونو بگید، ورده بل 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 مثلا میگید، خب این هیچی. اما یک موقع هست نه، شما میخواید روی مفهوم دقیق بشی، خب این حمله داره، این تو نیست که بلد کنن بگی. بنابراین اینو ما باید درکش بکنیم، این یک اصله، این یه اصله، بیای سراغ این اون میاد، بیای سراغ این این میاد و این ماجراها با همدیگه در جریانه، با همدیگه اینا در جریان هستن. خب خیر برای خودتونه، نه اصلا برای خودتونه، تزکیه تششعاتی برای خودتونه. ببینید در این دوره چیزهایی که دقت بفرمایید، چیزهایی که برای دیگران میتونستین استفاده کنید، تششع مثبت یک، تششع مثبت دو، کنترل تششع منفی یک دو سه، اینو میتونستین برای دیگران استفاده کنید. کنترل شارژ خارجی، تزکیه تششعی، قطع ارتباط از شبکه منفی هم میتونید برای دیگران استفاده کنید، منتها با اجازه. پس اینو این فقط برای خودتونه، این پنجتا به اصطلاح برای دیگران هست، میتونید بدون اجازه، این یه دونه اجازه میخواد، حالا هر طور که میخواین رو ببینید. همه اینا رو برای خودمون هم میتونیم استفاده بکنیم، اما همه اینا رو برای خودمون میتونیم استفاده بکنیم. اصولاً تمام ارتباطات هر چه اسم ببریم برای خودمون میتونیم استفاده بکنیم، این نیست بگیم نه اینو ما نمیتونیم استفاده کنیم، فقط برای دیگرانه. ببینید یه مطلبی رو من خدمتتون بگم، در تیمارستان ها عده زیادی هستند که در حد یک نبی صحبت میکنن، در حد نبی، یعنی شما حرفایی که میزنن حرف آدم معمولی نیست، دریافتهایی داشتن، چیزهایی داشتن در حد بسیار بالا، ولی قاطیان کادر ندارن، به طوری که تلفیق واقعیت و حقیقت رو نمیتونن داشته باشن، لذا میبینی که یک جوری جنزده هستن، مجنونن، مجنون یعنی جنزده، یعنی شما میبینید که آثار جنزدگی، دیوزدگی، دیوانه یعنی دیوزده، یعنی حرفاش سطح بالاست ولی اختیارش دست خودش نیست، بالاخونش اجاره است. درست شد یا نه؟ اینها کسانی هستند که عمدتاً به نحوی ارتباطی برقرار کردن، رفتن دنبال ماجراهایی، یک هر کارهایی رو در جهت خیلی هاشون در جهت کمال اینا استفاده کردن، ولی چون نمیدونستن حفاظ چیه، مسائل چیه، را چیه، چا چیه، در مسیر به دام تلهای مختلفی افتادن، ببینید ما قانون صادر نکردیم، میگیم حمله میشه، حالا چه جوری چه تونسته حفظ کنه مسائل و چه چیزی هست نمیدونیم که، ولی در اینکه حمله میشه که حمله میشه، قبول داریم یا نداریم.
یهو به جای اینکه بگن که من انفاضی کیها رو میخوام، گفتم که حلقه های آسمانی رو.
تو بحث نظر اصلا ما عنوان نمی کنیم چی، خود این مسئله ایه که اصلا عنوان نمی کنیم چی، نظر ما به هر چی هست اونه، عنوان نمی کنیم. حالا خب این دوستان ما عنوان کردن که بحث
به جای آسمانی.
حلقه مثلا انفاضی کیانی گفتن حلقه های
آسمانی،
یه دفعه
همه
حلقه ها شبکه من میگفته که چی؟ این کی بود؟ خب ما یه دونه یه دونه میریم هفتگیش کردیم، از این هفته تا زودتر از یه هفته یه حلقه رو کار نمی کنیم. میگه دلائل این که
آخه
یکی ممکنه بگه خب آقا جلسه اول بله جلسه اول خب آقا همه حلقه ها رو ادعا بزنیم. مثلا ما فرض کنیم توی دوره‌ای که حالا مربی ها در مثلا بحث مربی های ترم دو هست، سه تا لایه محافظ داره، هر کدومشو به فاصله یه هفته دوستان چیز میکنیم. ممکنه که بگه خب آقا چرا ستاشو با هم، این بحث ترشکستن حمله است، بحث اینه که این حمله در واقع چی بشه، خورد بشه، شکسته بشه،
تموم شده.
حالا اگر که ما بیایم مثلا یه همچین مطلب بگیم، ممکنه یه دهی متوجه نشن که چرا بس یه حلقه با حلقه ها فرق میکنه. میگن این کیه که مثلا همه حلقه ها رو درخواست کرده. من خودم در ابتدای قضیه واقعا چندین بار میرفت که تعادلم به هم بخور، یعنی داشت میرفت که همونو که الان براتون تعریف کردم خب این اتفاق بیفته، چون در واقع من هیچ معلمی، هیچ کسی، هیچ راهنمایی و اصلا متاسفانه یه طوری بود که هر جایی هم میرفتم که دو کلمه ببینم چیه، متاسفانه اصلا برعکس بود، میرفتم و به در بسته برمیخوردم. اصلا میدیدی یک پرپا میزد که به نظر من پرت و پلا میومد، اصلا پرت و پلا نبود، ولی اون لحظه به نظر من این حرفا پرت و پلا میومد. لذا تنهای تنهای تنها و واقعا چندین بار میرفت تعادل ذهنی و روانی همه چی به هم بخوره، ولی نمیدونم حالا به هر حال این مقداری بگم خودم تأثیر داشتم نداشتم نمیدونم. در نهایت این تعادل حفظ شد و دیگه هرچی اومدیم جلوتر به علت قوانینی که هست از شدت حمله کمتر شد. الان دیگه من اصلا نمیدونم حمله یعنی چی، شماها یه موقع از شما میپرسم که این حمله چیه و اینا، خب یعنی اینم قانون داره ها، قانون داره و در یه جایی میرسی که همون در واقع این مسائل به یه شکل خاصی در اومده که الان زیاد راجبش صحبت نکنیم بهتره. یه سختی هایی داره ولی وقتی اینو پشت سر میذاریم بعد از اون موضوع فرق میکنه، بعد از اون مسائل خیلی فرق، مثل یه هواپیما میونه که از سرعت صوت رو میخواد عبور کنه، تا زمانی که به سرعت صوت میرسه این امواج رو هم میفته رو هم میفته رو هم، درست تو سرعت صوت یه دیواره صوتی رو هم به اصطلاح تشکیل شده که صوت هنوز جدا نشده، خب صدا هنوز جدا نشده از هواپیما، بعدیش هم افتاده روش، بعدیش هم افتاده روش، اما وقتی این دیوار رو شکست و بور کرد که انرژی زیاده میخواد، انرژی زیادتره میخواد، گذشت ازش همه چی نرم میشه دیگه، اونجا صدای نه صدای هواپیما نه صدای همه چی میمونه جا. این مسئله هم در واقع همینطوریه، تا یه جایی مشکل داریم ولی بعد از جایی دیگه مشکل نیست. ما دو جور حفاظ داریم، به اصطلاح کسیست که میخواد کار بکنه، یه کسی حفاظیست که در موردش داره کار میشه. مثلا شما 10 نفر هستن به این تجشد دفاعی میدی، به اون فرا درمانی میدی، به این میدونم چی میدی، به اون چی میدی، هر کدوم از اینا حفاظ از این چیزی به اون انتقال پیدا نمیکنه، از اون چیزی به اون انتقال پیدا نمیکنه، راه دور راه نزدیک بچه بغلشه نمیدونم چی بغلشه، بیمه خب بیمه یه حفاظیه در واقع. خب برای کسی که کاربره داره استفاده میکنه،
بعد خودمونم داریم نشستیم
کار. اما یک حفاظیست که فردی که ازن داره اینو اعمال میکنه، خب اپراتوره داره اینو اعمال میکنه، اون که دیگه حفاظش از باش میکنه. اونا هم تا زمانی که در معرض این قضیه هستن این حفاظ هست. مسئله شون تموم شد دیگه، تموم شده دیگه، خب دیگه درمانشون تموم شد، میرن راه خودشون، اون حفاظ هم کارش تموم شده دیگه.
پس دست جمعی میتونم باشم؟
بله بله، خب ما خب میدونی کار میکنیم دیگه.
اوکا یکم در مورد تیمارستان اگر پرستار اجازه بده میتونیم تشکر بدیم؟
ببینید ما یک موزلی داریم، یه مشکلی داریم در مورد کسانی که در آسایشگاه و تیمارستان ها و اینها تحت درمان هستن، یعنی درمان که تحت کنترل هستن. ما اگر به اینا تزشو دفاعی بدیم اینها به احتمال دچار چی میشن؟ ممکنه دچار اختلالات اینجوری بشن، اختلالات ظاهری. این اختلالات ظاهری برای اونها معنا نداره، اونها که نمیدونن این موجود غیر ارگانی که الان اون تو داره خودشو به این در اون در اونا میزن و داره کار خرابی میکنه، که میگن که این چی شده؟ این بلغات کرده. چی کار میکنن؟ فوراً ممکنه شوک بدن، ممکنه مسکنهای قوی بدن که حتما تو میخوان آرومش کنن دیگه. برای در یک تیمارستان چیزی که ارزش داره اینه که بیمار مثل یه مرده متحرک از اونجا بره اونجا، از اونجا بیاد اینجا، یعنی تا دچار چی بشه بخواد ناآرامی بکنه، برای اونها هدفی که پیدا میشه به هر وسیله ممکن اونو آرومش کنه. بنابراین چی دارن؟ دارو دارن، شوک دارن، از این چیزا استفاده میکنن. درسته درمان هم که نیست، این کنترله. بنابراین وقتی این دوچار اون نامسامانی ها بشه و چیکار بکنه چیکار نکنه، بلا فاصله یه مقداری مخدر اونا نفلش میکنن و بحث شک و اینا. بنابراین ما کسی که در اونجا باشه بهش تجهیزات پایی نمیدیم، یا کسی رو که دارن میبرنش اونجا دارن میبرن ما نمیدیم، بگیم ببرید کاراتون انجام بدید، بعد هر موقع تحت نظر خودتون بود و تونستین باش مدارا کنید بگید ما تشخیص پای میدیم. یا اینه که در کلینیکای ویژه که باید در واقع کلینیک ویژه رو ما طرحش رو داشتیم که خب متاسفانه فعلا که همه اینا تعطیل تا اطلاع ثانوی. کلینیک ویژه اینه که اونجا یک محیط کنترل شده است که فقط هم جز تششد دفاعی چیز دیگری در اونجا نه مخدری هست، یعنی مسکنی هست، نه چیزی هست، هیچ کدوم از این ماجراها نیست و تحت مثلا نظارت فرادرمانگرا این تششد دفاعی چی میشه؟ روی اونا اعمال میشه و این گروه هم میدونن که این بیرونریزیه، صبر میکنن تا بیرونریزی تموم میشه، نه شوک از نه این از هیچی نیست، فقط یه خورده خوراک اونجا هست و یه جایی که اونجا چیز کنن سکونت داشته باشن، که جزء طرحامون هست، حالا انشالله جزء طرحای خیریه‌مون هست و ما اتفاقا میخواستیم اولین جاشو به اصطلاح را بندازیم که خب این مسائل مختلف پیش اومد و همه اینا دیگه راکت شد، چه در مورد معتادین کلینیک ویژه لازمه و چه در مورد این قبیل افراد باید در کلینیکای ویژه که خبری از چیزی نباشه و اونا فقط تحت تاثیر ارتباط و تششد دفاعی و اینجور ماجراها هستن. درست شد؟ پس اشکال ما و مشکل ما در اونجا اینه که باعث میشه دوز مصرف دارو و اینا اضافه بشه،
اصلا ما اومدیم که تو این دنیا که خطا و اشتباه بکنیم، این هستش. ولی هی 100 دفعه میخوره زمین بلند میشه.
درسته.
ولی ممکنه من آخرش به این حلقه ها نرسه، ولی بالاخره عدالت خدا ایجاب میکنه به اندازه‌ای که اون تلاش کرده بهش بده. بعد چه جوری است که مثلا شما میگین که مثلا یه چیزایی رو بهش نشون میدن، دریافتایی رو داره، بعد روانی میشه؟
ببینید ماجرا اینجاست که اولا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این درست، ولی از اون طرف قضیه ما حکمت الهی رو داریم. حکمت الهی میگه که به صلاح اشتیاق به خرج بدی باید پاسخش رو بگیری. درست شد یا نه؟ خب حالا اگر ما پاسخ نگرفتیم عکسشو برهان خلق بدیم از این بر. اگه اشتیاق به خرج بدی پاسخ میگیری، اگه پاسخ نگرفتی دلیل بر چیه؟ نداشتی. توجه میکنید؟ بنابراین درد نیست وگرنه طبیب هست. درد اشتیاق نیست وگرنه طبیبه که بخواد درمانش بکنه هست. ماجرا اینجاست که تمام قضایایی که پیش میاد و اینها تو اون افراد هم دوچار اون مسائل و مشکلات شدن دلایل متعددی داره، قضایای متعددی داره، بعضی چیزا رو توجه نکردن، بعضی درس‌ها رو دقت نکردن، بعضی جاها تو این قدرتی که اومد نمیدونم به یه شکل خاص عمل کردن و خیلی مسائل وجود داره. توجه میکنید؟ خیلی قضایا و مسائل وجود داره که این افراد میتونستن اینجوری نشن ولی در واقع نتونستن از دل اون ماجراها اون چی رو که باید و شاید داشته باشن در بیان. باز تقصیر خودشونه، چون دیگه الان میدونید که ما همه چیز قانون داره، قانونمنده و اونا همه قانون، قانون در قانون در قانون در قانون، همه اینا هست و اونها هم تخلفهای فردی دارن، تخلفهای شخصی دارن که خب ما گزارش‌های زیادی هست ولی باید از زبان ما شنیده نشه، باید از زبان خودشون شنیده بشه. دقت می‌کنید؟ باید از زبان خودشون شنیده بشه که مستند. چون ما بگیم یک مسئله داره ولی وقتی مستند از زبان خود فرد میشنوین، مثل همین گزارشی که الان شنیدین، این یک مسئله دیگه‌ای داره. جانم بفرمایید، بفرمایید. اولا توضیح بدم خدمتون، ارتباط ویژه یک ارتباطیست که بعدها در آینده کاربرد وسیعی داره و منوط به یه شب خاصی نیست. 24 ساعته است. و این اولندش. حالا گفتیم ارتباط ویژه به خاطر اینکه با ارتباط دیگه‌مون در واقع قاطی نشه. اگر الان شب‌های خاصی فقط ازش استفاده می‌کنیم به خاطر اینکه هنوز اعلام عمومیشو نکردیم. بعداً اعلام عمومی که بشه 24 ساعت است و جهانی است. در همه جای دنیا ازش میتونن استفاده کنن. هر کی خبر داره دیگه نه اسمش مهمه، نه این مهمه، نه اون مهمه. هیچی مهم نیست. در هر جایی که قرار داره میتونه ازش استفاده بکنه و یک ارتباط خاصیه. دقت میکنید؟ و به منزله های ویژه‌ای هم ما ازش استفاده خواهیم کرد، استفاده بسیار بسیار گسترده‌ای خواهد داشت در آینده نه چندان دور. پس بنابراین چیزی به نام ویژه که ما الان فقط یه موقعی ازش استفاده میکنیم. حالا اینکه ما مواقعی گرفتیم که فردا تعطیله، چون معمولا شبایی که فردا تعطیله افراد ممکنه عجله برای خوابیدن ندارن، تا دیر وقت بیدارن، ما هم 10 شب تا 6 صبح رو گرفتیم برای این قضیه که افراد تا دیر وقت، اما شبایی که فردا سر کار هستن افراد التهاب دارن، چیز دارن.
آیا استاد مربوط به شخص خاصی نمیشه؟ مثلا مربوط به عمه عطا نمیشه که مثلا ما به خاطر ارتباطش مثلا به شب قتل باشه، شب مثلا وفات باشه، ربطی اون مثلا نداره؟
نه نه، حلقه های رحمانیت الهی، حلقه های رحمانیت الهی رحمانیت الهی است. یکی از کسانی که در ارتباط سیر و سلوک عرفان سنتی که مورد حمله قرار گرفتن هستن که میگن، باید خودشون بگن، من هیچ وقت نمیام بگم که فلان کس نمیدونم مورد، من میدونم، ولی در واقع بایستی بفرمایید باید خود افراد این اطلاعاتشون در اختیار دیگران قرار بدن تا اینکه ما بگیم. بفرمایید، روشن کن.
والا من از سنین خیلی جوان‌تر که بودم، همین در مورد کمال که شما فهمید خیلی در فکرش بودم.
دیگه همین جوان‌تر دیگه چی میشه؟
مثلا 20 سالی همش به عشق الهی رسیدن به کمال فکر میکردم. یعنی تو خانواده کسی نبود، نه مادرم نه خواهرم، من اصلا یه جور متفاوت فکر میکردم. بعد شروع کردم یه راهی رفتم، همون عرفان سنتی، همون کارایی که انجام میدن، زیارت عاشورا، 40 روز ندم روزه فلا اینا. بعد اصلا منجب ناراحتی اعصاب شد دیگه. من روز 20 تا یعنی طوری شد که من مورد هم الان فهمیدم که مورد حمله قرار میگرفتم،
طوری که من اصلا روانی شدم اصلا. ولی بیماری اعصاب همون حمله موجودات غیر ارگانیک.
بعد روز 20 تا قرص اعصاب میخوردم، اقدام به خودکشی کردم، تمام دست و بالمو میسوزوندم. اینه که بعد متوجه شدم که این بوده ماجرا، که من حفاظ نداشتم. بعد یه اشتیاق خیلی بزرگی داشتم در فکرم، همش عشق الهی فکر میکردم، به کمال فکر میکردم، هیچ وقت نرسیدم، من فقط ضربه خوردم.
بله بله. خب این حالا از این کیس ها ما خیلی خیلی زیاد داریم. در واقع کسانی که توی مغولا وارد شدن و خب حالا اون چیزای لازم رو یا نگرفتن یا جمع‌بندی نکردن یا هر چی که باعث حمله شد. مقاطعی رو که ما داریم میریم جلو، همونطور که دوستان میدونن، بحث فونداسیونه. یعنی موضوع فونداسیون اینه که اصول پرواز رو، اصول خلبانی رو در واقع یاد داده میشه، نحوه پروندن یه هواپیما رو یاد داده میشه، ولی بعدن دیگه فرد باید سلو بشینه پشت این هواپیما رو پرواز بده و ببینه چی دریافت میکنه. و هر کسی در یک وادی بره توی این قضایای بی‌نهایت و در بیاره بیرون مسائل رو. خب پس در واقع مثلا تعلیم رانندگی میاد به یک نفر آموزش میده که این نفر بتونه به طور تنهایی ماشین رو ببره، بگردونه، بچرخونه، بیاره صحیح و سالم. خب صحیح و سالم ببره بیاره. بنابراین اصولی رو که ما داریم چیز میکنیم اصول پروازه. چطوری به چرخیم حفاظ داشته باشیم، مسئله پیش نیاد، نمیدونم چی باشه، چه الفبایی داشته باشیم، چه مسائلی سر رامون هست، عرفان کمال، عرفان قدرت، همه اینا رو ما تا یه جای میایم و در یه جایی شما همه چی رو دیگه میدونی. همه چی رو میدونی چی میدونی؟ اصول پرواز. اما کجا میخوای بپری؟ اون دیگه دست شماست. میگیم بپر و شما دیگه اونجا مستقل باید بپری، بایستی دیگه بری چرخ بزنی دیگه، ببینی که چی برد و چی دیگه. شما اونجا براتون میگیم که موضوع چه جوریه، چگونه باید عمل بشه. لذا کل قضیه اینه که ما اصول مقدماتی پرواز رو چیکار کنیم؟ پرواز کنیم. چگونه تعادل حفظ کنیم؟ چطوری فرود بیایم؟ چجوری بلند شیم؟ چیکار بکنیم؟ حلقه یعنی چی؟ ارتباط یعنی چی؟ نمی‌دونم. همه اینها رو طی چند دوره تعریف عرفان، به اصطلاح تعریف عرفان، اینجا در سمینار یک دو هفته قبل در پژوهشکده امام خمینی داشتیم برای برحال اساتید و دانشجوهای دکترا در اون دانشگاه. دوستان این سیدی رو مطالبش حالا امیدواریم که ادامه هم پیدا بکنه، تعریف عرفان، البته خودش یک کتاب هم هست، یا امیدواریم که کتابش رو چاپ کنیم، چون واقعا تعریف عرفان در ایران، البته در دنیا. بفرمایید. ببخشید
دوستمون گفتن که عرفان کلاسیک هست، من کنم سرخنده نیست صحبت از سر عرفان کلاسیک. این زردش هایی که بیشون آنها به مورد خلاصه نفتن خود عرفان کلاسیک ما نیست، این روش های زاهدا و یه تو زهده و ریاضت هست و از عرفان کلاسیک ما خیلی جاها هایی
نه اوستا کلاسه
عرفان میرفتم هرچون میخواهد دیده بنگرد
خب نداریم آخه آخه اینو اینو این عرفان کلاسیک این کجاست این اینه که شما فرمودین که هرچی میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی آدابی مجوی، هرچی میخواهد دل تنگت بگوی. امین. خب نه ببینید این ماجرای تو کجایی تا شب من چاکرت چارو قد دوزم کنم شانه زرد، بعد آخری میگه هیچ ترتیبی آدابی مجوی، هرچی میخواهد دل تنگت بگوی. خب این یک ماجرایی رو برای خودش داره، ولی در عرفان کلاسیک عرفان سنتی ما این مطلب رو ما نداریم. ما بعض 7 وادی و 10 وادی و 100 وادی و 1000 وادی و اینا رو داریم، یکی گفته 7 تا، یکی گفته 10 تا، یکی گفته 10 تا 10 تایی 100 تا 1000 تا و همش وادی به وادیه.
ولی این ریاضت های شیوخ‌های جاهلانه، ببینید ما یه اصطلاحی به نام زاهد داریم، یه عابد داریم، یه عارف داریم، شما اینا رو اصلا جدا
جداش میکنیم، همه میخوان به ببینید همه میخوان به خدا برسن، همه اجازه بدید، همه میخوان به خدا برسن. زاهد از طریق مراعات ها و برحال خودداری ها و اینطوری. خب نگاه نکنه و نمیدونم چی نشه و میدونم مراعات بکنه و اینجور چیزها رو میخواد بکنه. عابد میخواد از طریق عبادت ها، اونم منظور پرستشه، عبادت چون میدونیم خودمون معنی کردیم عبادت خیلی مفهوم گسترده داشته، عارف از طریق عشق، این انگیزه نزدیکی، همه میخوان به خدا برسن ولی این میخواد از طریق مراعات بکنه و خودداری کنه، آی پیشوده، آی این اینجوری شده، آی فلان، این میخواد از طریق عبادت ها و هی دمشو ببینه و چیکار بکنه، هی دمشو ببینه دیگه و نمیدونم از این طریق. و عارف میخواد از طریق عشق، میخواد عشق از طریق عشق نزدیک بشه. و بعد حالا اینا تقسیم بندی های مختلفی رو ما داریم، حالا انشالله این بحث عرض کردم، یا کتاب عرفان رو باید بتونیم بدیم بیرون، کتاب عرفان دقیق هم تعریف میکنم، یا همه که تو این سمینار ها مثل اینکه این بخش اولش رو داریم سیدیش هم هست، بله تعریف عرفان بتونیم اینا رو چیکار بکنیم باز بکنیم. اما در عرفان سنتی ما اینه که اونم وادی داره، اونم تشریفات داره، چی داره، مسائل مختلفی داره، خصوصا یه مطلب خیلی مهمی هست که این قضایا رو توش میاره، میگن که شریعت، طریقت، حقیقت، اول شریعت رو باید طی کنیم، بعد بیایید طریقت، راه و روش و اینا رو دنبال کنید تا بعد به حقیقت برسید. بعد ما یه سوالی میکنیم، میگیم که بفرمایید که اصلا شریعت کی تموم میشه؟ کی تموم؟ کی یه نفر میتونه بیا بگه که شریعت دیگه اینجا خوبه، امروز تموم شد؟ کی میتونه بره بیا بگه که دیگه طریقت امروز تموم شد؟ همون توی راه شریعت میاد، حقیقت میاد. یعنی تو راه هست یا اونه که تو این کتاب تو راه خود راه بگویدت که چون باید کرد. این راهه که قرار گرفتی توش، بعد هر روز میبینه یه مطلب از شریعت برات باز شد، یه مطلب از حقیقت باز شد. ما که میدونستیم صلات چیه، نماز چیه، این چیه، من خودم برات میگم نمیدونستیم که. همین که اومدیم توی راه قرار گرفتیم، امروز اینو فهمیدیم، از این ور اومد، از این ور اومد، از این ور اومد، از این ور اومد، از این... و در واقع شریعت احکام، احکام و اصولی که مبنای الهی داره، مبنا ریشش مثلا از کتب مقدس اومده، این میشه شرع، میشه شریعت. بنابراین یک موضوع اینجاست که ما این طریقت، یعنی تو راه، در راه، این از حقیقت، این از شریعت، ما اینطوری عمل میکنیم. یعنی اصلا خودمونم باور بکنید ما اصلا نمیدونستیم که چیه، اصلا نمیدونستیم شریعت، طریقت، حقیقت هست، ولی میدونستیم که اینه. بعدا دیدیم که بابا میگن نمیدونم این هست، اون هست، اون هست، ولی ما حرف خودمونو زدیم، حرفمونو در واقع به این صورت. ما اینجا داریم میریم هر روز، هر روز میبینیم که یه چیزی از شریعت یاد گرفتیم، هر روز ها. هر روز میبینیم که یه مطلبی رو دیروز راجع به شریعت نمیدونستیم، امروز میدونیم. یه چیزی هم از حقیقت امروز میدونیم که دیروز نمیدونستیم. مرتب اینا داریم میریزه این تو، مرتب داره میاد. هست داشتن باید باشه. حالا در یه جایی باید بیان شریعت رو تموم کنن. حالا کی تموم میشه؟ من به یکی چیز بودن گفتم شما بگید که آخه کی تموم میشه، که شما بگید که من دیگه تموم شد. چون خیلی چیزا در حین عمل ما کاربردش رو متوجه میشیم، یعنی تا وقتی بهش بر نخوریم در واقع که لازم نداریم که مثلا فرض کنیم که فرض کنیم یه کسی در یه جایی نمیدونم همه جوری میکنه آب کور به درش نخوره بدون چی، ولی در یه جایی گیر میفته، اون وقت نیاز پیدا بکنه که آب کور چیه. خب خیلی از این احکام اینطوری، خیلی از این مسائل اینجوری که در لحظه به درد ما ممکن نخوره، توی راه بهش بر میخوری، در مسیر باش برخورد میکنی، نمیدونم میره تو راه میره میره، یه دفعه نگه یه جای غافلگیر میشه که باید بدونی حد چیه. ولی الان که اینجا واستادی ممکنه دقیق بهش، اگرم باش برخورد کردی دقیق نمیشی بهش. درست شد؟ ببینید عاشق توی مدتوی قضیه عشق وقتی میاد میشه هیچ ترتیبی آدابی مدتوی هرچی میخواهد دل تنگت بگو توش مستتر میشه. اما یه عاشق خلاف نمی کنه که این دنباله چیز شه. یه عاشق کاری رو داره که اینم توش مستتره. پس عاشق اصولا اینا توش مستتر میشه، یعنی خود به خود کسی که اینو به این برسه اونا مستتره، یعنی اصلا تو دل قضیه قرار گرفته. ولی یه نفر که اینو داره صرفا از این را فکر میکنه، از این مراعات ها، مثلا فرض یا میگن که اینجا اگر ما چش پوشیدیم بهش 100 تاشو به اون میدن. من نگفتم موریا. خب ببین، یعنی در واقع مثلا فرض کن اینجا گرسنگی کشیدیم، مثلا اونجا به و چقدر کباب بره اونیم دام یه اصباد.
در مورد جهانهای موازی میخواستن سوال رو برسن.
بفرمایید.
تو نسبیت تو فیزیک مشکل بود که میگفتن اطلاعاتی که داخل سیاهچال میشه چه اتفاق برشون میفته، پارادوکس اطلاعات بهش میگفتن که مثلا اطلاعات از بین میره چه اتفاق میفته. بعد جدیدن یکی از دانشمندان سال 2003 این نظریه رو داد که وقتی که اطلاعات داخل سیاه‌چاله میشه به جهان‌های موازی میره. من نمی‌دونم این درسته یا نه.
الان دنیای علم میدونید که عمیقاً شدیداً روی جهان موازی دارن صحبت میکنن. پیش 30 سال ما داریم صحبت بحث جهان موازی میکنیم، ولی در 4-5 سال گذشته به طور عجیبی دنیای علم معطوف شده به جهان‌های موازی. چرا؟ چون اونها از یه بُعد دیگه ای نگاه میکنن، از بُعد احتمالات نگاه میکنن. باید جهان موازی وجود داشته باشه. از بُعد یه سری اطلاعاتی که کنار هم وقتی میچینن میبینن این چیزاش کمه. برای اینکه اون چیزای کم اصلاح بشه لازمه جهان‌های موازی وجود داشته باشه. اونا از طریق ریاضی میرن به اون مدل‌ها میرسن. توجه میفرمایید؟ اصل عدم قطعیت و بعض ماجراهایی که از اون طرق دنبال می کنند باید جهان‌های موازی وجود داشته باشه تا این پازل تکمیل بشه. ولی اینجا که داریم صحبت می کنیم، داریم صحبت می کنیم چرا وجود داره. اونها می خوان واقعیتشو در بیارن، ما داریم کیفیتشو در واقع در میاریم. از ما از بُعد کیفی صحبت کردیم در این سالها، اونها میخوان که این حرفا که برای اونها به درد میخوره که اونها راجع به عدالت الهی که به دنیای علم مربوط میشه که خدا عادل یا عادل نیست، توجه میکنید؟ اون میخواد ببینه که به اصطلاح این اطلاعات گم شدهش کجاست. لذا این برای نگاه میکنه، اون برای نگاه میکنه، نظرش تو سیاه‌چاله جرف شده که این نکنه این تو سیاه‌چاله میری به جهان موازی میشه. یه نظریه، دقت میکنید، میشه یک نظریه که نکنه این دینی که ما دنبالش میگردیم باید اونجا پیداش بکنیم. دقت فرمودین که ما از چه زاویه نگاه میکنیم، اونجا از چه زاویه نگاه میکنه؟
استاد ببخشید، ما این چرخه‌ای که الان هستیم واقعا بر اساس اون حرفی که الست و ربکم و نگفتیم اومدیم تو چرخه. خب پس ما مجادله رو تو چرخ قبلی انجام دادیم، یعنی ما تو چرخ قبلی مجادله رو انجام میدیم که اینجا الان صورت مجادله رو داریم.
بله، ببینید بحث صورت مجادله به چرخ قبلی ارتباطی نداره. چرخ قبلی ما رفتیم مجادلاتش رو طی کردیم، مسئله شو طی کردیم، آخری رسیدیم به علت بربکم یا جواب بله دادیم یا نه. وقتی اومدیم این ور دوباره روز از نو، روزی از نو بوده. این مجادله حلقه قبلی نیست، مجادله چرخ قبلی نیست. خیلی ممنون از همه دوستان، همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون انشالله در آینده نزدیک بودن. خیلی ممنون، سپاسگزار، سپاسگزارم، خیلی متشکرم.